حجاج ابتلي نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا صدق الله العلي العظيم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار. کرسی تخصصی آینگی وحی حکومت و قانون در سنت فلسفه سیاسی، اجلاسیه دوم این کرسی رو در خدمت داوران محترم و ناقدان محترم هستیم. انشاءالله که بتونیم در این جلسه بهره کافی رو از مباحث ارائه دهنده محترم جناب آقای دکتر یزدانی مقدم ببریم. من در همین ابتدای جلسه مصوبه جلسه اول رو قرائت میکنم. انشاءالله ابتدا در عرض 20 دقیقه در خدمت جناب آقای دکتر یزدانی مقدم هستیم و در ادامه صحبت‌های ناقدین رو میشنویم بر اساس زمانبندی در نظر گرفته شده. خب ناظر جلسه جناب آقای موسوقند قرار است که از طریق ویدیو کنفرانس در خدمتشون باشیم. از طرف دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظری پردازی جناب آقای موسوقند معرفی شدن برای نظارت این جلسه. داوران محترم حاضر در جلسه جناب آقای دکتر فیرهی در خدمتتون هستیم، جناب دکتر حقیقت و جناب آقای دکتر شاکر. ناقدین محترم جناب آقای دکتر لکزایی، جناب آقای دکتر میر موسوی و جناب آقای دکتر میر احمدی در حال حاضر در جلسه حضور دارن. جناب آقای قراملکی هم انشاءالله جلسه ما میپیوندن، حضورشون انشاءالله. آقای پارسانی هم قول دادن که بیان، باز ما یک کمی تردید داریم برای حضورشون. انشاءالله اگر تشریف بیارن از حضورشون هم بهره خواهیم برد. اگر اجازه بفرمایید من در واقع صورت جلسه گذشته پیش اجلاسی اول رو قرائت بکنم و بر اساس اون ما توضیحات جناب آقای یزدانی مقدم رو بشنویم. مصوبه شورای محترم داوران این گونه بوده: عنوان طرحنامه به آینگی وحی حکومت و قانون در سنت فلسفه سیاسی اسلامی تغییر و متن مستقل و ترجیحاً کوتاه با عنوان فوق و محتوای ذیل تهیه شود. توضیح مدعای صاحب نظر محترم. طرح شبکه مفاهیم به منظور تبیین مدعا، بیان نسبت نظریه جدید با نظریه های بدیل کلاسیک و جدید، بیان سودمندی نظریه و پیامدهای آن در حوزه قانون و حکومت نسبت به نظریه های قبلی. خب جناب آقای دکتر یزدانی مقدم مقاله ای رو تهیه کردن، خدمت اساتید محترم ارسال شده، در این حال یه چند متن پیوستی هم داشتن که قرائت فرمودید. ما در ابتدا توضیحات جناب آقای یزدانی مقدم رو میشنویم در عرض 20 دقیقه، فرصت ایشون برای دورهای بعدی هم حفظ میشه، بعد از اون در خدمت ناقدان و محترم هستیم، اگر صلاح بدونید به مدت 15 دقیقه در مرحله اول نظرات ناقدین رو بشنویم و در ادامه از توضیحات داوران هم استفاده خواهیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين با تشکر از اساتید دوستان حاضر جلسه و عزیزانی که در فضای مجازی بحث رو دنبال می کنند. یک توضیح مختصری بدم در رابطه با سابقه این بحث. شاید در سال 1386 پیشنهاد شد که موضوع وحی در فلسفه سیاسی عنوان یک پژوهش مورد بررسی قرار بگیرد. در اون زمان تصویر بنده یک تصویر ابتدایی، تصور ابتدایی داشتم درباره موضوع وحی در فلسفه سیاسی و همون مطالبی رو که مثلا مشهور بود از فارابی و ابن سینا فکر می‌کردم در همین حدود هست. بعد در جلسات متعددی که خدمت دوستان، اساتید، عزیزان بودم و همچنین در جلسات گروه، به تدریج در مقایسه نظرات فارابی متوجه شدم که نظرات فارابی رو نمیشه در تناظر با همدیگه قرار داد، یعنی همدیگر رو همخوانی نداره. در فصول منتظر، در مبادی آرا، در سیاست المدنیه و یه چیز عجیبی بود، تا به تدریج خودم اینطور متوجه شدم که انگار که فارابی مثلا 4-5-6-7 نظریه درباره وحی اظهار میکنه و به هیچ وجه امکان نداره که نظریه‌های ایشون رو ما در همدیگه ادغام بکنیم، تلفیق بکنیم، حالا یا تحول نظری برای او رخ داده یا هر طور دیگه. در رابطه با ابن سینا هم به شرح ایزن مثلا شاید مثلا احساس میکردم که 10-15 نظریه درباره وحی رای میکنه که با همدیگه قابل جمع نیستن. بعد در رابطه با جناب صدرا هم کم و بیش آدم متوجه می شد که ایشون مثل که دیدگاه های متعددی درباره وحی داره. در ضمن بحث های طولانی که هم با اساتید داشتیم و هم در گروه فلسفه سیاسی خدمت دوستان داشتیم، بعد در کرسی های نظری پردازی های متعددی که در همین پژوهشگاه برگزار شد، تقریبا مسجل شد برای بنده که بله، مثل که این بحث یه بحث مهمی هست از نظر فارابی، از نظر بوعلی و اینا به هر دلیلی مایل هستن که دیدگاه‌های متفاوت در این باره عرضه بکنند. بعد با توجه به بحث‌های دیگری هم که در دنیای معاصر بود، در ضمن گفتگوها این طور به نظر می اومد که ما می توانیم بر پایه همین تفاوتی که متن‌ها و نظریه ها با هم دارن، ما امکان نظریه پردازی جدید فراهم میشه. همونطور که در رابطه با افلاطون هم همین است، در رابطه با ارسطو هم همین است، میگید آه سقراط دو تا نظر داده، افلاطون 5 تا نظر داده، نظریه اولیه افلاطون یه چیزیه، نظریه دوم افلاطون یه چیزیه. این مواد لازم و زمینه لازم برای نظریه پردازی رو تا
فراهم میکنه. و واقعیتش هم این هست که این که بیایم و بگیم یه نظریه داریم تحت عنوان نظریه آیینگی و این به تدریج یک همچین فهمی برای بنده پیدا شد و البته عرض کردم حاصل گفتگو با دوستان، عزیزان، همکاران، پژوهشگران، صاحب نظران در این باره بوده. در رابطه با واژه آیینگی توضیحی شاید لازم باشه که عرض بکنم و اونم این است که این نظریه همش رو این تمثیل یا این اصطلاح پوشش نمیده. این در واقع تسمیه کل به اسم جزئه، همونطور که شما مثلا به یک انسان میگید رقبه و این که فقط رقبه نیست که میگید تا تسمیه کل به اسم جزء. این تمثیل آینه چون در متون ما آمده، در فلسفه سیاسی بارها تکرار شد، حالا بالاخره تکرار شده و در بوعلی یکی دوبار گفته، ملا صدرام یکی دوبار گفته، میتونیم بگیم بارها این تکرار شده و تقریبا اون مرادی رو که ما داریم در این نظریه بهتر میرسانه. به همین خاطر این نام برای او انتخاب شد، نظریه آیینگی وحی، که با این نام چند تا کار میخوایم انجام بدیم. علاوه بر این که خب در متون ما هست، در آینه چه چیزی رخ میده؟ در آینه وقتی که شما خودتون در آینه نگاه میکنید، اونجا از لفظ و صوت و کلام و سخن و اینها استفاده نمیکنید، اصلا اون حقیقت شما در آینه میفته و به این واسطه ها احتیاجی نیست. در وحی هم همینطور هست، همونطور که تصریح میکنن، او علی تصریح میکنه، ملا صدر را تصریح میکنه، اونجا دیگه واقعا دیگه در اونجا گفت و صوت نیست، بلکه اون حقیقت یک باره به پیامبر الغا میشه. این الغای یک بارگی حقایق الهی، حقایق عقلی به وجود پیامبر هست، بدون کلام، بدون گفتار. بعد این که به پیامبر الغا میشه، این به تدریج در پیامبر انگار که شکوفا میشه، انگار که بست پیدا میکنه. همون چیزی که بو علی هم میگه، میگه این چیزی که پیامبر دریافت میکنه عقل بسیطه و این عقل بسیط در طول 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال، هر چقدر باشه، این تبدیل میشه به عقل تفصیلی و اون حقایق در وجود پیامبر باز میشه. حالا یکی ممکنه بگه که خوب، حالا اگر اینطوری هست، نتیجهش این است که مثلا پیامبر اینجا فاعلیت داره یا نه، یعنی حقایق به پیامبر داده شد، بعد پیامبر به تناسب اون حقایقی که به او داده شده، به تناسب مقام و موقعیت مطالبی رو بیان میکنه. بعضی جاها اینطوری هست، یعنی پیامبر فاعلیت داره، چنان که ما در احادیث قدسی میبینیم مثلا اون فاعلیت پیامبر بالا هست، اما در بعضی موارد اینطور نیست، بلکه اون حقیقت عقلی که به پیامبر افاضه شده در طول زمان تبدیل به الفاظی میشه که اون الفاظ نازل منزله اون حقیقت عقلی هستن، مثل آیات قرآن. فاعلیت پیامبر کمتر است. این که میگیم فاعلیت پیامبر کمتر هست، یعنی نه اینکه پیامبر فاعلیت نداره، این همه که بارها تکرار میشه، آب پیامبر به صورت مثالات میگیره، محاکات میگیره، یعنی که پیامبر این مطلب که به صورت عقل بسیط به ناطقی پیامبر و حقیقت جان پیامبر داده شده، خوب وقتی که این میخواد بیاد مثلا در متخیله، مگه فیلسوفان ما به ما نگفتن که متخیله مثلا مخزن حواس هست؟ یعنی اون چیزهایی که دیده، پیامبر شنیده در طول زندگی، اینا در متخیله جمع شده، پس اون حقایق میریزه توی قالب متخیله. اینجا یک نقشی پیدا میکنه فرهنگ پیامبر، تمدن پیامبر، تاریخ پیامبر، زبان پیامبر، شرایط اقتصادی پیامبر، تصویراتی که پیامبر دیده الی آخر. اینجا یک فاعلیتی هست، اما این فاعلیت با اون فاعلیتی که در حدیث قدسی هست متفاوته. اینجا با این یه پرسشی قابل تره. یه وقتی هست که ما میگیم بابا اون مثلا حقیقتی که به پیامبر داده شده یک حقیقت بیرنگ و بیصورتیست که میاد و در متخیله پیامبر رنگ و صورت پیدا میکنه و از این رنگ و صورت تأثیر میپذیره. خب نتیجه چی میشه؟ مثلا نتیجهش این میشه که مثلا ما بگیم خب مثلا پیامبر چه کار کرد در رابطه با توحید؟ میگیم تا الان بت‌ها رو میپرستیدن، پیامبر گفت با اون بت‌ها مثلا شما تصور بکنید که مثلا خدا الله یه چیزی مثل بت‌های دیگر هست، و یا اینکه مثلا همون چیزایی که در رابطه با بت‌ها میگید در رابطه با الله هم بگید. یعنی میگیم که این اومده به خودش اصلا این حقیقت رنگ پذیرفته و صورت پذیرفته. خب اینجا این مشکل وجود داره که او جنبه تعالی بخش وحی چی شد، اون جنبه انتقادی وحی چی شد. بنده عرض میکنم که اینطور که میفهمیم مثلا ما تجربه پیامبر گرامی رو و مثلا قرآن کریم رو، اینطور هست که جنبه انتقادی و تعالی بخش وحی به سر جای خودش هست، و اینطور نیست که وحی میاد و در پیامبر رنگ میپذیره و صورت میپذیره. نمونش مثلا اون اعتقادی که عرب جاهلی در رابطه با فرشتگان داشت که فرشتگان رو دختران خدا میدانست، بنات الرحمن میدانست، شما این رو در قرآن نمیبینید، بلکه قرآن این رو انکار میکنه. یعنی جنبه تعالی بخشی که در قرآن کریم وجود داره، جنبه انتقادی که من بخوام جنبندی بکنم، اینجا عرض میکنم که در این نظریه پیامبر فاعلیت داره در گرفتن وحی و در القای وحی، بیان وحی و رساندن وحی، اما این فاعلیت یک فاعلیت نسبی است که تفوق پیدا نمیکنه بر اون حقیقت عقلانی، به طوری که حقیقت عقلانی رو تبدیل به چیز دیگری بکنه. اینم در رابطه با مسئله آینگی و مسئله فاعلیت پیامبر. خوب حالا ممکنه واقعا به نظر عزیزان، همونطور که دوست عزیز ما دبیر محترم خاص مطلبی رو جنبندی جلسه گذشته رو مطرح فرمودن، آیا این در نظریه های کلاسیک هم همین بیان شده یا نه؟ بنده عرض کردم اینها نظریه های کلاسیک رو خود بنده جمع کردم، شاید مثلا بیش از 15 نظریه، چیزی حدود 20 نظریه در متن‌های مختلفی که هست، اینا جمع‌آوری شده، هم در اون کتاب دوستان ملاحظه فرمودن، هم در پیوستان ملاحظه فرمودن. هیچ کدوم از نظریه‌های کلاسیک مطلب رو اولا اینطور تقریر نمی‌کنه، بلکه هر کدوم از اون نظریه‌های کلاسیک یک بخشی از مطلب رو تقریر میکنن، و این مطالبی هم که ما داریم الان عرض میکنیم در حدود توانایی های علمی کنونی ماست. یعنی اگر در آینده یک متنی از فارابی پیدا بشه، یا در آینده یک متنی از بوعلی پیدا بشه، مطلب دیگری در اونجا ما ببینیم، یا اگر توفیقی پیدا بشه مثلا فارابی در این جلسه حضور پیدا بکنه، یا ما خدمت فارابی حضور پیدا بکنیم، ایشون بگه من یه جمله‌ای داشتم، اون جمله رو مثلا نساخ انداختن و مثلا این به شما نرسیده، یا مطالب دیگری هم داشتم اون مثلا به دست شما نرسید، او حرف دیگری است. با توجه به امکانات کنونی که ما داریم در فلسفه سیاسی و کارهای این بزرگان در دست ما هست، هیچ کدوم مطلب رو به این صورت بیان نکردند، و اینکه به این صورت بیان نکردن در این قد و قواره هم بیان نکردن. نهایت این است که مثلا شما میگید آه یه چیزی شبیه این در مبادی آرا هست، یه چیزی شبیه این در شفا هست، یه چیزی شبیه این، یه بخشی شبیه این در کجا هست. پس این نظریه یک نظریه است که در متون کلاسیک نیست، و اگر دوستان در این مدت دیده باشن بنده استفاده خواهم کرد. بعد در فرمایشات معاصرین هم نیست. من تقدیر میکنم واقعا هر شخصی در دوران معاصر ما یا در گذشته در باره وحی، در رابطه با اندیشه اسلامی، اندیشه سیاسی اسلامی، فلسفه سیاسی اسلامی زحمت کشیده، کار کرده، بنده شخصا ایشون از اون عزیزان، از همه تلاشگران در این عرصه اندیشه اسلامی تقدیر خودم رو اعلام میکنم. اما ببینید مثلا در اون کار فضل الرحمن که عزیزان نظرشون این بود که مثلا مطلب آیه فضل الرحمن هم خوب است که مثلا بررسی بشه، شما در کار آیه فضل الرحمن دوستان دیدن اینجا هم به تفصیل توضیح داده شد، جناب فضل الرحمن از یک منظر درون دینی وارد بحث میشن، در حالی که ما در این نظریه از یک منظر برون دینی وارد بحث میشیم. او داره ارجاع میده به مباحث کلامی، به مباحث فقهی، اینجا اینطور به نظر رسیده که فلسفه سیاسی اشراف بر این مباحث داره و در سطح کلام و فقه نیست، بلکه یک نگاهی از بالا به کلام و فقه مثلا می اندازه و اونجا دیدگاه های خودش رو بیان می کنه. جناب فضل الرحمن به مسئله حدوث و قدم قرآن استناد می کنه. اینجا اصلا یه همچی چیزی نیست. فضل الرحمن می خواد جنبه قانونگذاری پیامبر رو کمرنگ بکنه. اینجا اتفاقا ما داریم جنبه قانونگذاری پیامبر رو مثلا پررنگش می کنیم. فضل الرحمن می خواد با تحلیل درون دینی اصول کلی رو به دست بیاره. در اینجا ما اصرار داریم بر این که این اصول کلی حقایق عقلی هستن و اصلا برون دینی هستن. عزیزان حتی ساعتشون بالاتر از این است که همچی سوء تفاهمی پیش بیاد، اما حالا برای این که در آینده خدای نکرده همچی سوء تفاهمی پیش نیاد رو من عرض میکنم، این همه که میگیم برون دینی درون دینی، همونطور که اینجا توضیح داده شد که بله اصلا این فلسفه رو از کی گرفتن این فیلسوفان ما، همونطور که بو علی هم میگه با ما اینا رو از پیامبران گرفتیم، پیامبران به ما گفت. اصلا این چیزایی که فارابی میگه و بو علی میگه اینا تحت تعالیم امامان ما هست. مگر امامان ما نگفتن اعرف الله بالله و رسول به رساله و اولی الامر بالعدل و الاحسان، نگفتن الله اون است که ما میگیم، نگفتن مثلا حقایق الهی آن است که ما میگیم، گفتن نه اون حقایق رو شما بشناسید، بعد اینی هم که ما داریم میگیم همون از شما مقایسه بکنید میفهمید که پس اینا برحق است. طبق همون میزانی که امام صادق علیه السلام به ما داده و ما انشاءالله شاگردان مکتب امام صادق از اون امام بزرگوار استفاده کردیم. در نظریه آینگی وحی الهی صحبت این است که اصل احکام فقهی اینا ناظر شده حقایق کلی عقلی هستند. بعد به تناسب این که این نظریه یک نظریه در درون فلسفه سیاسی است، نسبت عقل و وحی و فلسفه و دین و فیلسوف و پیامبر رو توضیح میده و خودش رو در یک موقعیتی میدانه که معیاری برای ارزیابی صدق ادعای وحی ارائه بکنه. همچنین نظریه آینگی وحی الهی به جای مدل احساس ایده گفتار که فضل الرحمن داره، از مفاهیم عقل بسیط، عقل تفصیلی استفاده میکنه و الی آخر. دوستان دیگه اینا رو دیدن، من فقط این تفاوت ها رو عرض کردم، اشتراکاتم در اون پیوستا دوستان ملاحظه فرمودن. در رابطه با نظریه رویاها که خود صاحب نظر از نظریه خودش اینطور تعبیر آورده، گفته نظریه رویاها، نظریه آینگی وحی رو رویا نمیدونه و به طور کلی یک تفسیر متفاوتی از تلقی وحی و از ماهیت وحی ارائه میکنه. این اصلا تو نظریه آینگی وحی قرآن رو کلام الهی دستاورد عقل قدسی پیامبر میدونه. نظریه رویا تصریح میکنه که این دستاورد عقل ناقدسی پیامبر هست. چطوری حاصل عقل ناقدسی پیامبر هست؟ برای اینکه میگه ببینید این دو مرحله است. یه مرحله این است که پیامبر دریافت میکنه، یک مرحله این است که پیامبر میشینه فکر میکنه، جنبندی میکنه، مثلا اینو قالب بندی میکنه و به مردم ارائه میده. این که پیامبر فکر میکنه، بررسی میکنه، قالب بندی میکنه، سبک سنگین میکنه، همون استفاده از قیاس و استدلال و فکر و اندیشه است. بو علی برای ما عقل قدسی رو چطوری تعریف میکنه؟ بو علی میگه عقل قدسی آن است که در او فکر و اندیشه و استدلال و قیاس راه ندارد. بنابراین اون چیزی که صاحب نظریه رویاها داره میگه که این وحی حاصل عقل ناقدسی پیامبر است، در حالی که نظریه آینگی میگه که قرآن حاصل عقل قدسی پیامبر هست. همچنین ببینید اونجا دیگه به تفصیل عزیزان دیدن در پیوستا منطق قانونگذاری اون صاحب نظریه محترم رویاها اونجا توضیح داده شد که اصلا این نظریه بیان شده برای اینکه میخواد یک دیدگاه جدیدی رو در فقه مطرح بکنه، یک تحولی در فقه ایجاد بکنه، اما به جهات گوناگون که حالا بحثش اینجا لازم نیست و در اون پیوستا اشاره شد، عوض اینکه این کار رو بکنه فقط به ما آشفتگی ارائه میکنه که بالاخره منطق قانونگذاری پیامبر چی است؟ آیا پیامبر مثلا بر پایه اون رویاها قانونگذاری میکرد، بر پایه اون عرف و فرهنگ قانونگذاری میکرد، بر پایه اینکه حاکم بود قانونگذاری میکرد. اصلا پیامبر اصلا منطق قانونگذاری داشت یا منطق قانونگذاری نداشت؟ کسی که نگاه میکنه کار رویاها رو در نهایت به یک آشفتگی میرسه در بحث قانونگذاری و منطق قانونگذاری. در تحلیل رویاها دیگه تمام شد، دیگه این فقه که مثلا کم و بیش فقه جاهلی است و ما باید از این فقه تاریخمند عبور بکنیم. نظریه آینگی ادعا میکنه که آقا ما داریم یک عرصه وسیع رو برای فقه و فقه ورزی باز میکنیم، یعنی در عین اینکه میگیم که کارها و دستاوردهای فقیهان تا به امروز مشکور هست، میگیم کافی نیست و عرصه های جدیدی است که فقیهان بزرگوار اگر وارد اونها بشن، مثلا با روح دین، منطق دین و بحث هایی که ما در اینجا داشتیم سازگارتر است. در دیدگاه آقای نراقی دوستان در جلسه گذشتم فرمودن، ببینید هم اون سخنرانی های ایشون هست به صورت صوتی، هم یکی دو تا متن نوشتاری از ایشون هست، جنبندی اون بحث ها برای اینکه وارد تفصیل مطلب نشیم، همینطوری خیلی خلاصه بخوایم بحث بکنیم، این است که ایشون میگه که دیدگاه من یه دیدگاه ناظر به کل وحی نیست و به کل قرآن نیست، بلکه من فقط میخواهم برخی از داستانهای قرآن رو توضیح بدم و با این چیزی که من دارم مطرح میکنم شما میتوانید برخی از داستانهای قرآن رو تفسیر بکنید. پس اصلا حدود مباحث جدا هست. به علاوه خاصگاه صاحب نظر محترم یک خاصگاهی است که بیشتر مثلا مباحث عصب شناسی هست، مباحث روانکاوی هست، روانکاوی فرویدی، روانکاوی و روانشناسی اعماق و بحث های مربوط همون بحث های جنس که مثلا مفصل داشته و البته ایشون اون بحث ها رو یک تقریر جدیدی میکنه، همچنین به مباحثی که در یوگا مطرح شده، در زن مطرح شده، در آگاهی متعالی مطرح شده، به همه اونها توجه داره و از همه اونها داره استفاده میکنه. بنده عرض میکنم سعی ایشون هم سعی مشکوری است، اما خب خیلی تفاوت بین دیدگاه ایشون و آینگی وجود داره. مثلا از جمله از نظر صاحب نظر محترم و حاصل ارتباط میان دو نیمکره چپ مغز و راست مغز است، بهشون میخواد اون شهود رو و اون مطالب شهودی که حالا ما نه شهودی به اون معنایی که ما میگیم، دریافت‌های بی‌واسطه که حالا آقای شاکر اینجا هست که من باید خیلی احتیاط بکنم، که مثلا ساتوری رو ظاهرا ناظر به مفهوم ساتوری هست که آقا این مثلا یه دریافت بی‌واسطه داره، شما اینا رو نمیتونید از دیدگاه فلسفه سیاسی همچه حرفایی بزنید. شما از دیدگاه فلسفه سیاسی میگید آقا مطالبی که پیامبر میاره من اینو مورد تجزیه و تحلیل عقلی قرار میدم. یه مثالی که آقای نراقی میزنه میگه رئیس آتش نشانی وارد یه ساختمانی شد و در اونجا مثلا به طور آنی دریافت یه چیزی دریافت کرد، آمد بیرون گفت خارج بشید از ساختمان، همه هم از ساختمان خارج شدن، ساختمان یک بار فرو ریخت. اینا خب این مشهور خوب، اما این چه ربطی به بحث های ما داره؟ ما در اینجا داریم میگیم مثلا الان فرض بکنید الان حاکم اسلامی میگه من متوجه یک بار تو دلم افتاد که مثلا خوبه که مثلا یه چند تا ناو آمریکایی رو بزنی یا مثلا چترباز در کاخ سفید پیاده کنی. شما که اولا حاکم اسلامی هم چه چیزی نمیگه و اگرم بگه شما از منظر فلسفه سیاسی اسلامی نمیگید، میگید که به دلم افتاد معنا نداره. بله میگید من مطالعات کارشناسی انجام شده، محاسباتی ما کردیم، این در فلسفه سیاسی اسلامی قابل درکه، اما به دلم افتاد و آنی من متوجه شدم یک دریافت اشراقی کردم، این از جهت فلسفه سیاسی اسلامی یا نظریه آینگی وقت مثلا گفتیم از اون طرف هم همینطوری، یعنی حاکم اسلامی بگم من مثلا دیشب خواب دیدم یا یک بار متوجه شدم که ما باید بریم مثلا پای میز مذاکره، این هم منتفی هست. یعنی شما میگه اصلا این یه همچی چیزی ما نداریم که استناد بکنیم که آب به دلم افتاد. یعنی حالا من چه عرض بکنم، تعبیرات رو اگه بخوام مثلا تعبیرات مناسبی به کار ببرم، عرض میکنم که فلسفه سیاسی اسلامی برای خودش یک جایگاه انتقادی قائله، یک جایگاه تحلیلی قائله، نظریه آینگیه. و چی میگه؟ میگه اون حقایق کلی عقلی به مثلا پیامبر داده شده و ما تابع اون حقایق کلی عقلی هستیم، تابع خیالات و اوهام و نمیدونم تو دلم افتاد و اصلا بهترین چیزا. شما بگوید اشراق، شما بگوید ساتوری، اونا رو من مخالفتی مشکلی با اون مفاهیم ندارم، اما این رو ما نمیتوانیم وارد فلسفه سیاسی بکنیم و از فیلسوف سیاسی بخوایم که همچی چیزایی رو قبول بکنه. و همچنین عزیزان میدونن که این بحث ها ارجاع پیدا میکنه به تفسیری که جیمز از ایلیاد و اودیسه داره، و بازم عزیزان دیدن که سقراط منتقد ایلیاد و اودیسه هست و فلسفه سیاسی و نظریه آینگی همین موضع سقراط رو در این باره داره. ظاهرا وقت بنده تمام شده و من کاملا مشتاق هستم که از دیدگاه صاحب نظران محترم، ناقدان محترم، اساتید محترم ناقد، اساتید محترم داور استفاده بکنم. بالاخره
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر یزدانی مقدم. البته ما از ایشون از ابتدا خواستیم که وقت رو خودشون تعیین کنن، 25 دقیقه از وقت استفاده کردن، انشالله همچنان وقت برای ایشون در نوبت بعدی هم باقی است. خب بر اساس نظرات اساتید محترم، ایشون یک تبیینی از نظریه و مدعای خودش مجددن داشتن، اشاره داشتن به این که ما نظریه هایی درباره وحی داریم، بحث آینگی رو توضیح دادن، عقل بسیط و چگونگی به عقل تفصیلی در نگاه پیامبر رو بیان کردن، و در ادامه اومدن نظریه های کلاسیک رو در واقع بررسی کردن و تفاوت نظریه خودشون رو با نظریه های دیگر اجمالاً بیان داشتن. جناب آقای قرام‌ملکی متبادر تبادل ذهنی داشتن به جایگاه قبلی ما در مرکز شهر، خیابان معلم، رفتن اونجا. نامه هم که برایشون رفت، دوستان تصریح نکردن که ما یه جابجایی بزرگ داشتیم و منتقل شدیم، انشاءالله به ما ملحق میشن، میان ایشون و دوباره با آژانس گرفتن که ایشون برسن. ما در این مرحله خدمت ناقدین محترم هستیم. اگر اجازه بفرمایید هر یک از ناقدان محترم به مدت 15 دقیقه ما دیدگاهاشون رو بشنویم و ادامه بحث رو در خدمتتون باشیم. هر یک از اساتید آمادگی دارن، در خدمت هستیم. جناب آقای دکتر میر احمدی، دکتر میر موسوی، جناب دکتر لکسایی،
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله اجمعین. خب من در آغاز پوزش میخوام دیگه از باب این که میخواستم بحث آغاز بشه، عیزا تقدمه بر دوستان و بزرگان اساتید دار صلاح نمیدم، از اساتید بزرگوار هم که به عنوان داور هستند هم پوزش میخوام. از آقای دکتر یزدانی مقدم بسیار تشکر که به هر حال کوشش فراوان و سعی بلیغی کردن در طرح این نظریه و به هر حال تتبع زیادی که ایشون کرده بودن و این که در تحلیل این نظریه هایی که مطرح شد مشخص بود خیلی کوشش خوبی انجام دادن، ولی من فکر میکنم که این بحث همچنان نیازی به کار داره، یعنی بعد یک ارزیابی خیلی مختصر به نظر من استعداد طرح یک نظریه رو داره، ولی همچنان از همه مختصات لازم و اون استواری لازم برای اینکه به عنوان یک نظریه بشه اون رو به اسم آورد فاصله داره. و وقتی ما به محتوای بحث آیه ویکتوری از دانی مقدم نگاه میکنیم، احساس میکنم که بیشتر دنبال یک کلان نظریه هستن که تو همه ابعاد مختلف از شود که این نظریه کاربرد و نقش داره، و شاید به همین دلیل که مقداری از نظر دامنه بلند پروازانه به نظر میرسه. من با اون نتایجی که شما مطرح کردید خیلی هاشون میتونم احساس همدلی بکنم، ولی به نظر میرسید که کار کرد و توانایی اون برای حل مشکلات عملی خیلی روشن نیست. حالا من این خلاصه بحثم بود، اگر بخوام این بحث یه مقداری دقیق تر مطرح بکنم برمیگرده به یک دریافتی که از نظریه من دارم. ببینید نظریه رو با از شود که تشبیه به دو چیز میشه یه مقداری روشن ترش کرد، یعنی دو تا استعاره برای یه نظریه مطرح میکنن. میگن نظریه مثل یک لنز، همونطوری که لنز به ما کمک میکنه که بر یک نقطه خاصی تمرکز پیدا بکنیم و بهتر اون رو درک بکنیم و ببینیم، نظریه هم در واقع همین کار کرده داره. در واقع مثل اون لنز میاد روی یک چیزی تمرکز میکنه و یک دریافت دقیق‌تری به ما میده. منتها اون لنز یک چیز مادیه، نظریه بیشتر با مفاهیم این کار رو انجام ده، یک طرح مفهومیه که این کار انجام میده و خب به همین دلیل یک نوع انسجام مفهومی بین اون مفاهیم بایستی وجود داشته باشه و یک سری ویژگی‌های دیگه. از طرف دیگه نظریه رو به نقشه هم تشبیه کردن، همونطوری که شما توی یک نقشه وقتی میخواد یک شهری رو نقشش رو ترسیم بکنی، در واقع اون اجزا و عناصر لازم برای اینکه کسی که میخواد با این شهر آشنا بشه رو بر حسب اون چیزی که مد نظر دارید میاد مطرح کنید. حالا اگر ما اینا رو، این دو تا استعاره رو در نظر بگیریم، من فکر کنم نظریه سه تا ویژگی داره. یکی در واقع این که اختصار و صرفه‌جویی باید توش باشه و اون مباحثی که اهمیت داره توش باید مطرح بشه، درست مثل نقشه که اگر شما عرض شود که توی یک نقشه بخواید تمام جزئیات و ریزکاری ها رو بگید نمیشه، اگر فقط توی یک قسمت هایی بیاید تمرکز بکنید اون بودم نقشه نقشه بویایی نیست. حالا با این بایستی ضمن این که صرفه جویی داره همه ابعاد لازم برای معرفی اون چیز رو به ما ارائه بکنه. دو این که دقت داشته باشه، یا به تعبیری اکیوریسی میگن. و سه این که اهمیت، یعنی یک چیز پیش پا افتاده ای نباشه. هر شود که بعد دو تا چیز دیگه هم در ارتباط با نظریه قابل تحلیل، یکی استدلال های اون نظریه است که با دلایل قوی بایستی نظریه ازش پشتیبانی بشه و یکی هم شواهد که این نظریه در واقع شواهدش چیه. من فکر میکنم توی هر کدوم از این ابعاد همچنان اون چیزی که به عنوان نظریه آینگی وحی مطرح شده با مشکلاتی رو به رو هست که عرض میکنم. ببینید جناب عالی بر اساس همون محور استایی خب عنوان تغییر کرده، درسته. طرح مدعا در آغاز صورت گرفته و این از این نظر خوبه، ولی ببینید این که این نظریه ماهیتش چی هست؟ یک نظریه تبیینی هست، یک نظریه تفسیری. شما در جاهایی از این نوشته اشاره کردید که این یک نظریه تبیینی، در حالی که تبیین تو اصطلاحات متعارف بیشتر به بحث بررسی عوامل و علل مربوط میشه، ولی این چیزی که شما دارید بیشتر بود تفسیری داره و این توی مثلا نتیجه گیری اگر شما ملاحظه بفرمایید گفتید این یک تبیینه، در حالی که دو جای نتیجه گیری به بچه تبیینی. خب این بایستی در همون آغاز مطرح شد. نکته دوم این که شما این نظریه رو بیشتر برداشت من اینه، حالا شاید برداشت من برداشت درست نمیشه، ولی از مجموعه بحثای جناب عالی من استفاده میکنم که اینو ذاتن نظریه وحی رو متعلق به فلسفه سیاسی، در حالی که این بحث توی جلسه قبل به نظر من مطرح شد که نظریه وحی ذاتن مربوط به فلسفه سیاسی نیست، یعنی از سنخ مسائل فلسفه سیاسی نیست، از سنخ مسائل مربوط به حوزه کلام یا فلسفه دین هست که نتایجی در فلسفه سیاسی میتونه داشته باشه، ولی از ذاتاً متعلق به فلسفه سیاسی نیست. حالا استدلال‌های مختلفی میشه کرد، یکی بر اساس خود موضوع دانش فلسفه سیاسی و ابراز و اهداف میشه، یکی بر اساس خود همین فیلسوفان سیاسی مهم. ببینید مثلا افلاطون و ارسطو که بنیانگذاران فلسفه سیاسی هستن مثلا به این بحث نپرداختن. چرا؟ افلاطون یه چیزایی تو جلد فکر میکنم کتاب نهم جمهوریش اومده مطرح کرده، اونم در واقع تحلیل وحی نیست. بله مثلا هابز و هرچند اسپینوزا اومدن به اعتبار دیگری توی بحثشون پرداختن، نه به اعتبار اینکه جزء مسائل فلسفی سیاسی باشه. هرچند که این در واقع یه نکته‌ای بود که تو همون آغاز بازم به ذهن من رسید. بعد ببینید که عرض میکنم این بحث شما استعداد رو داره و به قول معروف قوهش رو داره ولی بنیهش رو نداره، بیشتر به این جهته که ببینید یه بخش قابل توجهی از کار شما در این مقاله‌ای که الان به عنوان حاصل کار جناب عالی هست تحلیل اون نظریه های وحی در سنت فلسفه اسلامی است. یعنی یه بخش قابل توجه شما دیگه فارابی ابن سینا پرداختی، در حالی که تحلیل این سنت جنبه مقدماتی داشته. یعنی شما در نهایت بایستی میگفتید که فارابی یک چنین نظریه‌ای داره درباره وحی، ابن سینا هم یک چنین نظریه‌ای داره، ولی نظریه من در تمایز با اونها اینه، در حالی که یه بخش قابل توجهی از این مقاله شما مربوط به این هست. درست نیست که یک نقشه ای رو ما ترسیم بکنیم که این نقشه یه بخش عمده ایش مثلا متمرکز بشه روی یک قسمتی از شهر، ولی یه قسمتی از این شهر رو اصلا ما هیچی در مورد خیابونا و کوچه ها و ایناش چیزی نگیم. درست این نقشه گویایی نمیتونه برای شهر باشه. ببینید من برداشتم این بود که
شما وقتی میاد میگید حالا تو خود اونجا میفرمایید که اینها نظریه هایی در مورد وحی داشتن، در حالی که به نظر میرسه که تعبیر نظریه ها تعبیر دقیقی نیست. ببینید یه موقع تو فکر ممکنه نظریهش دچار قفز و بست بشه یا دچار تحول و تکامل بشه. شاید مثلا فارابی یا ابن سینا نظریهشون در ارتباط با وحی یک مسیر تکاملی رو طی کرده که در نهایت به یک چیزی رسیده. برای من واقعیتش تعبیر نظریه ها خیلی تعبیر دقیقی نمی اومد، ولی حالا اونم خیلی مهم نیست. اینکه در واقع اون یک بحث مقدماتی است، اون رو نباید توی اصل نظریتون شما خیلی بیاید به اون بحث بپردازید. و این موجب شده که نظریه مختار شما تحت شعاع قراره، یعنی خیلی معلوم نیست که شما در واقع چه مقداری میخواید مشابهت با فارابی و ابن سینا داشته باشید، چه مقداری تمایز. این خیلی بعد این پس به نظر من بعد توی بخش مفاهیم که توی اون اصلاحی پیشنهاد شده بوده که طرح شبکه مفاهیم، به نظر من همچنان با دو تا مشکل روبروست. یکی این که برخی از مفاهیم کانونی در بحث به شکل دقیق مشخص نیست. مثلا یه مفهوم بسیار مهم توی بحث شما عقلی، عقل، خود مفهوم عقل واقعیتش مشخص نیست. مفهوم عقل از دید شما چیه؟ آیا مفهوم عقل اون امر وجودی است که قدما توی مراتب وجود از اون دارن یاد میکنن که بعد چند مرتبه پیدا میکنه عقل به وجود و مستفاد و فعال و بعد هر چقدر که میرسه عالم عقول عقل اول، یا نه عقل به معنای همون هرچند ریزن و بر اساس اون ریتیو و رشنالیزم رو شما مد نظر دارید، در واقع اون نیروی استدلالگر و اون مجموعه استدلالهایی که بر اساس اون هست اصول. و خود دین هم بازم یه مقداری توی این جا خیلی دقیق مشخص نیست. یکی از مفاهیمی که خیلی شما استفاده کردید مفهوم قانون و قانون گذاری است. ببینید خود مفهوم قانون و قانون گذاری معنای مدرنش و معنای قدیمش خیلی متحول شده، درست که اصلا میشه بگیم اینا دو تا بحث داره، اینا خیلی مشخص نیست. بعد توی مفاهیم سنتی که شما از این اندیشمندان استفاده کردید، من احساس میکردم که شاید توی ترجمه این مفاهیم بایستی ما دقیق تر کار بکنیم، یعنی واقعا ببینیم آیا فارابی اون مفهومی که مطرح کرده، آیا میشه مثلا ما اون مفهوم رو به نام قانونگذاری ترجمه بکنیم یا نمیشه. یه مقداری برای من محل سوال بود که عرض شود که اینم پس در واقع یک بست و بحث مفاهیم هم همچنان من احساس میکنم که اون چیز نیست. و بعد توی بحث استدلال و شواهد، ببینید به هر حال شما یه پوینت آف ویوی دارید که مدعای شماست، بعد یک استدلال یا ریزن دارید براش، بعد یک سری شواهد دارید. واقعیت هم من توی مجموعه کاری حضرت عالی استدلال صورت ندیدم. بله شما توی تحلیل و تفسیر اون نظریه هایی که توی سنت فلسفی بوده و یه مقداری متمایز کردن کار کردید، ولی استدلال این که چه دلیلی من برای این نظریه خودم دارم، هر چقدر که خیلی من اون صورتی ندم. یه جایی در هر چقدر که حواست کار خودتون با آوردید برخی شواهد نظریه. ببینید شواهد رو من نمیدونم منظورتون از شواهد چیه. اگر منظورتون از شواهد اویدنسه، اینایی که شما آوردید اویدنس نیست. میفرمایید که بخشی از این نظریه باز، اول بخشی از این نظریه بازخوانی و بازسازی و سازی و هم افزایی، این کجا شاهد؟ بخش دیگری از نظریه وحی الهی بدون گونه تفهیم کنه که حقایق الهی که حقایق کلی عقلی است در پیامبر افاضه و متناسب، اینم خدا من نمیدونم چطوری اینا ما شاهد در نظر. بخش دیگر نظریه در باب تشریع میگوید تشریع از مبانی و مقاصد عقلی برخوردار است. اینم که در واقع بازم بعدی از نظریه رو دارید بیان میکنید. بیشتر اینا تشریع نظریه است و شواهد، در حالی که انتظار میره که ما وقتی در واقع یک نظریه رو میخوایم مطرح بکنیم شواهد اون رو هم به خوبی بیان بکنیم، دلایلش رو بیان بکنیم. اینا به نظر من نکات کلی بود. حالا به شکل جزئی هم من مواردی هست که اینجا در حاشیه ذکر کردم، ولی خب حالا بعضی هاشو در ضمن بحث گفتم، بعضی ها رو نگفتم. سلام. آخر بحث جناب عالی توی اون نتیجه گیری، اینم برای من خوب هم بود. شما فرمودید که تو اون پاراگراف آخر فرمود این نظریه از جهت نظریه پردازی نظریه جدیدی بوده و میتوان آن را تولیدی جدید در فلسفه سیاسی اسلامی و در چارچوب فلسفه سیاسی و برپایه مبانی فلسفه سیاسی اسلامی به شما را آورد. انتقادی که به این نظریه وارد است این است که این نظریه راهنمای جمهوری اسلامی می بود. این انتقاد به این نظریه است یا این در واقع پیشنهادی که شما دارید میدید؟ یعنی انتقاد یا پیشنهاده؟ من فکر میکنم این پیشنهاده تعبیر کرد به انتقاد. خیلی از ما برحال رو من دیگه در هم خواهش میکنم. خیلی از ما ببخشید. خیلی از ببینید شواهد، مثلا فرض بگیرید اون کسانی که معتقد هستن نظریه فرض همون سلام
علیکم. اورا تو خونه اول شده. خدا یادت باشه. من امروز شش کردم، بعد نامه رو باز شدم دیدم که همین وقت معلوم میشه. میشه نظر یه خبرو داشتم. داشتم شش کردم. نامه دعوت رو باز شدم دیدم که بله نمیشه. من فرم اپلای معلوم بود. صافی تشریح کردم. خب میگم که
ببخشید. ببینید شاهد رو آیه دکتر شما یه نظریه در مورد وحی داره میدید. حالا فرض بگیرید اون نظریه که قدما مطرح میکردن که پیامبر رو به عنوان یک دریافت کننده منفعل در نظر میگرفتن، یا اون نظریه هایی که مثل فردگیش فارابی میان در یحبانی فعال در نظر میگیرن به شکلی، یا اون نظریه متعقد که به شکل دیگری در یحبانی، این ها بایستی بیان شواهدشون رو بر اساس خود متن وحی بیان بکنن. ببینید مثلا آقای سروش میاد میگه این شواهد رو من رو قرآن دارم برای نظریه خودم، از اون طرف اونا میان میگن شواهد ما اینه، اینا میشه شواهد شما. استدلالم که خب دلایل عقلیه که من در واقع چرا این نظریه دارم مطرح میکنم. من فکر میکنم هم در بعد استدلال هم در بعد شواهد کار جناب عالی اون استحکام لازم رو نداره.
بسیار خوب، ما هم تشکر میکنیم، زحمت کشیدید. البته ما وقت تعیین کردیم، ولی باز هر مقدار که بحث ظرفیت داشته باشه خب شما مباحث خودتون رو مطرح کنید و ما استقبال میکنیم. آقای غرام‌ملکی خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما. ما در جلسه یه ارائه‌ای از ارائه دهنده محترم جناب آقای یزدانی مقدم داشتیم بر اساس مصوبه جلسه گذشتمون که گفتیم یه متن جدیدی ارائه بشه با قابلیت هایی که خدمتتون ارسال شده و متن رو هم ملاحظه فرمودید. ایشون در عرض 27 دقیقه توضیحاتی رو ارائه کردن، بعد خدمت ناقدین محترم بودیم، نفر اول آقای دکتر میر موسوی بحثشون رو ارائه کردن، در خدمت هر یک از بزرگواران هستیم، آقای دکتر میر احمدی، آقای دکتر لکسایی، بفرمایید تا آقای غرام‌ملکی مقدار چای بخورن، استراحت کنن، بعد ما در خدمت ایشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، نبیه نستعین، نهو خیر و ناصر و معین. ضمن تشکر از آقای دکتر یزدانی مقدم که زحمات خیلی زیادی کشیدن و من میدونم که در دقیقه چندین ساله ایشون هست و تلاش های خیلی خوب و ارزنده ای رو انجام دادن، مخصوصا از برگزاری پیش اجلاس تا زمان حاضر و نسخه جدیدی که ارائه کردن به خوبی پیداست که زحمات زیادی کشیده شد. و حالا به عنوان پژوهشکده هم درخواست دارم که این تشکر رو داشته باشن. اجازه بدید تشکر بکنم از همه عزیزان و اساتید محترم، چه به عنوان داور چه ناقل در این جلسه شرکت کردن و همچنین دوستان عزیزی که در جلسه هستن. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا اینجا کار الحمدلله رسیده و از مرکز همکاری های علمی هم آقای دکتر اسفندیار و همکارانشون تشکر میکنم که در برگزاری در واقع این کرسی تا اکنون تلاش زیادی انجام شد. من چند نکته رو که خدمتتون میخوام عرض بکنم بر اساس حالا برداشت جدیدی که از متن برام حاصل شد و انتظاراتی که وجود داشت، یک سری ابهاماتی همچنان به نظرم وجود داره، این ابهامات رو خدمتتون عرض میکنم و بعد ارزیابی کلی از اینکه در چه وضعیتی الان قرار گرفته و آیا میتونیم به عنوان نظریه اونو مطرح کنیم یا هنوز نیاز به کار داره رو اشاره خواهم کرد. اولین ابهامی که به ذهنم میرسه در تعبیری است که فرمودید حقایق کلی عقلی رو که پیامبر دریافت میکنه در طی یک فرایند درونی به حقایق جزئی تبدیل میشه. این مسئله نظر میرسه که نیاز به توضیح بیشتری داره که چگونه تبدیل میشه. سوالی که در واقع اینجا وجود داره اینه که آیا پیامبر صرفاً دریافت کننده حقایق کلی عقلی است و بحث تبدیل شدنش به حقایق به معنای این است که اساساً پیامبر حقایق جزئی رو هیچ دریافتی نداره، خودش داره تبدیل میکنه. بحث شریعت اینجا حتماً مطرح میشه، چون بحث قانون رو هم شما مطرح فرمودید. فکر میکنم نظریه آینگی وحی رو نمیتونیم بدون تبیین نسبت شریعت و قانون در فلسفه سیاسی اسلامی و مورد بررسی قرار بده. قطعا این بحث تنه میزنه به بحث نسبت شریعت و قانون. آیا احکام جزئی شرعی که به نام شریعت ازش یاد میشه دریافت صورت گرفته یا صورت نگرفته است؟ آیا پیامبر این احکام رو دریافت کرده یا نه؟ یه فرایندی است که حالا خیلی هم توضیح داده نشده. اون حقایق کلی فقط دریافت میشه، تبدیل شدنش به حقایق جزئی چگونه اتفاق میفته؟ فکر میکنم نیاز به توضیح بیشتری داره و همچنان ابهام در متن وجود داره و برای من روشن نشد که چه اتفاقی صورت میگیره. نکته دوم، باز از ابهاماتی که وجود داره و نسبتشون یه مقدار با نظریه‌های جدیدی که متأثر از هرمنوتیک فلسفی بحث رو دارن توضیح میدن مشخص نمیکنه، این بحث است که باز یک تعبیری دارید که در آینه وجود پیامبر اون حقایق از اقتضائات شخصی، تمدنی، فرهنگی تأثیر میپذیره. سوالی که من اینجا باز دارم اینه که این تأثیرپذیری به گونه‌ای است که نقش تعیین کننده پیش دانسته ها و پیش فرض ها اینها رو شما دارید میپذیرید یا نه این نقش تعیین کننده ایفا نمی کنه و صرفا یه تاثیر پذیری جزئی است. به عبارت دیگر فکر میکنم تو مد باید بین دو چیز تفکیک میکردیم. یکی در بحث دریافت هست، یکی در بحث ابلاغه. آیا ادعای جناب‌عالی اینه که آنچه پیامبر دریافت کرده مطابق فرهنگ و شرایط تمدنی است، یا آنچه که پیامبر رسانده مطابق فرهنگ و شرایط تمدنی است؟ بین دریافت و ابلاغ فکر میکنم توی متن یک نوسانی هست. بعضی جا من اینجور برداشت کردم که جناب‌عالی میخواد بفرمایید که در دریافت این حقایق اقتضاعات تمدنی وجود داره، و گاهی اوقات هم از متن فهمیدم که نه، شما منظورتون این است که اون گاه که میخواد ابلاغ کنه در رساندن این حقایق متأثر از اقتضاعات تمدنی است. نقش فعال پیامبر کدوم یکی این از مراحله؟ فعال بودگی پیامبر آیا در دریافت حقایق یا در ابلاغ و رساندن اینها هست؟ در این صورت بحث اجتهاد هم یه جایی اشاره کردید، اجتهاد من فکر میکنم تو بحث رساندن و ابلاغ هست، اقتضاعات تمدنی اونجا درگیر میشه نه در دریافت. این نیاز به یک توضیح داره که این ابهام برطرف بشه، و به نظر میاد همچنان متن از این جهت نیازمند توضیحه. نکته سوم بحث خواب هست. خب همونطوره که امروز فرمودید میخواید تمایز نظریه خودتون رو با نظریه رویای رسولانه توضیح بدید، اما یک جایی این بحث رو مطرح کردید که با تفکیک بین عالم امر و عالم خلق، در بحث عالم خلق در بست حقایق شما بحث خواب رو میپذیرید، میفرمایید که اونجا در بست حقایق میتونه در عالم رؤیا صورت بگیره، در خواب یا در بیداری. تصریح کردید در هر دو حالت امکان پذیره. اگر در خواب اتفاق بیفته و چون در عالم رؤیا در عالم خلق اتفاق میفته نه در عالم امر، بنابراین تفاوت نظری شما با نظری رؤیای رسوله از جهت عقل قدسی و عقل ناقدسی نخواهد بود. در اونجا هم دیگه عقل عقل ناقدسیه، یعنی نمیتونید شما در عالم خلق بحث عقل قدسی رو مطرح بکنید و بگید تمایز من با نظر بله خلق. تفکیک فرمودن بین عالم امر و عالم خلق نظریه رو. در عالم خلق بحث من اینه که اگر در عالم خلق این اتفاق بخواد در حالت رؤیا اتفاق بیفته، دیگه تمایز نظریه شما با نظریه رؤیای رسولانه نمیتونه با اون ایده ای باشه که فرمودید عقل قدسی رو من دارم مطرح میکنم، آقای دکتر سروش عقل ناقدسی رو داره مطرح میکنه. بین دو نظریه تفاوت وجود داره. این هم یکی از ابهاماتی هست که فکر میکنم نیاز به توضیح بیشتری داره که بتونید تمایز نظریه رو با نظریه رؤیای رسولانه مشخص بفرمایید. نکته چهارم، یه ادعایی مطرح شده از نظر محتوایی جای سوال هست. عقل رو از منظر فارابی و ابن سینا عقل جمعی دانستید. فرمودید مراد فارابی و ابن سینا از عقل، عقل جمعیه. در حالی که ما اگر عقل نبی رو در نظر بگیریم یا عقل فیلسوف، این عقل عقل فردی خواهد بود. دیگه عقل جمعی شاید نتوانه ازش تعبیر کنید. من حداقل برداشتم از نظر فارابی و ابن سینا این است که این عقلانیت که مطرح میشه عقل جمعی با اون تعریفی که جناب عالی فرمودید نیست. ما اساسا در فلسفه سیاسی عقل فردی رو بیشتر میبینیم مطرح دارن میکنن، حالا عقل فرد چه نبی باشه چه فیلسوف. اینکه عقل جمعی است باز نیاز به استدلال و توضیح داره که این ابهام رو میتونید برطرف بفرمایید. این چهار نکته نکاتی بود که از نظر محتوایی احساس میکنم توضیح بیشتری لازم داره تا بتونید تمایز نظریتون رو با دیگر نظریه ها مشخص بفرمایید. اما از حیث اینکه آیا نکته پنجم راجع به اینی که آیا این چیزی که در نهایت الان ارائه شده به مثابه یک نظریه میتونه باشه یا نه، افزون بر نکاتی که آقای دکتر میر موسوی اشاره فرمودن، من نکته که به ذهنم میرسه اینه که اون چیزی که میتونه یه متن رو در ادعا میکنه یه نظری داره ارائه میشه ارائه کرده به عنوان نظریه ما قضاوت بکنیم، تو جلسه قبل هم یه اشاره شد و انتظارم این است که اون قسمت تکمیل بشه. بحث گزاره هاست، یعنی نظریه بدون گزاره معنا نداره. باید بتونید گزاره های اون نظریه رو بسیار منسجم از هم جدا بکنید اولا، بعد رابطه منسجم معناداری بینشون برقرار بکنید، در یک هیئت نظری قرارش بدید و ادعا بکنید که این گزاره ها تولید یک نظریه میکنه. من خیلی سعی کردم تو متن جدید نگاه کنم ببینم آیا
میتونیم ما این گزاره‌های نظری شما رو فهرستوار از هم جدا بکنیم، بگیم این گزاره‌ها وقتی کنار هم قرار میگیره به یک نظریه میانجامه؟ هنوز در این وضعیت ندیدمش. از نظر محتوایی ادعای بنده این است که برداشت من این است که کار بسیار خوب و با دقتی انجام گرفته. شاخص دومی که آقای دکتر فرمودن به نظر من وجود داره در کار جناب عالی، در همه کارها به ویژه در این کار. اما این در قالب یک نظریه بخواد بیا تبدیل بشه به گزاره ها، هنوز توی این متن به نظر میرسه که جا داره کار بیشتری صورت بگیره تا ما بتونیم ازش به عنوان یک نظریه در واقع تعبیر بکنیم. در حد نوآوریش کاملا محرز است به نظر شخصی بنده، در حد اینکه اون محتوا اگر صورت بندی نظریه بشه قابلیت ارائه نظری داره، از نظر من باز محرز هست. اما صورت بندی نظریه به شکل نظریه احساس میکنم باید یک کار بیشتری مقدار روش صورت بگیره و گزاره ها استخراج بشه. یه نکته جزئی هم در پایان عرض بکنم، بعضی از تعابیر فکر میکنم در متن نیاز به دقت بیشتری داره، از جمله تعبیری که چند بار به کار رفته، بازسازی و برسازی. تفاوت بین بازسازی و برسازی رو باید مد نظر قرار بدید. ظاهرا به شکل مترادف شما به کار بردید تو نظریه‌های در نظریه جامع ابن سینا، شما این تعبیر رو به کار بردید که شما دارید بازسازی میکنید یا برسازی. برساختگی خب متفاوت است، بازسازی است. این تعابیر شکلی رو هم فکر می‌کنم بهتر باشه که با دقت بیشتری به کار بردید. خیلی ممنون و بله. برسازی های دیتور و بازسازی رو بکار بودم. من تلقیم اینه بازسازی وقتی که میگیم دیکانسترکت کردن برسازی میشه، یعنی شما در برسازی جوری به تلقیم من اینه بازسازی. حالا آیا دیتور نخواست معادل انگلیسیش رو بکار بره، ولی تلقیم من اینه در بازسازی ما اون ستونها و اون بنیانها رو حفظ میکنیم و یه نظریه رو در واقع اصلاحات انجام میدیم. اما در برسازی این اتفاق نمیفته، کلا یک ساختار شکنی هم اتفاق میفته توی نظریه. جوری تلقی من اگر درست فهمیده باشم فکر میکنم مال تعبیر باید اصلاح شده. اجازه بدیم فرمودید که بحث خواب رو کجا مطرح کردید؟ چشم، الان خدمتتون هستم. خب نیست، اما معادلی که بکار برده های دکتر بیرو به سمت بله مثلا بازخانی مناسب تر. خب اگر اجازه من پیدا کنم خدمت رو عرض کنم. ممنون، خواهش میکنم. خواهش میکنم.
تمام شد آقای دکتر؟
بله بله.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر میر احمدی. آقای دکتر اگر آمادگی دارید کدوم از شما ها ارائه کنید. بس کنم.
خب باش باش از نظریه پرداز محترم جناب آقای یزدانی مقدم که بعد از نمیدونم یک سال شده چی شده از اون جلسه اول گذشته بودم هیچ کنم یک سال بشه
بیشتر
یک ساله. خب همین بره جلسه اولی که اونجا تو همین پجوش با ترابی باستم. آره بله این ترش رو نخوابنده بازم به جد خواهان ادامهشه. نشان میده که یه الگوی خاصی به این داره. تشکر و قدردانی میکنم. یه الان من بله جاهای دیگه میره همه اینجوری هست، جاهای دیگه فکر همون نظریه هست، جاهای مختلف کردم. بله الان من داوران رو میدیدم، آقای دکتر پارسانیا بیشتر به حیثیت کلامی و اجتماعی میخوره که جلسه اولم نبود، الان هم چه ظاهرا نمیخواد ظاهرا میاد، بهشون گفته که میام و گفته اگه قبول شدی باید بیاد، چون به نظرم از حیث کلامی این بیشتر از اساتید گرامی ورود داشته. من یه جلایه بگم چی بگم، مثلا یا بگم که دو تا مثلا داور محترم که استاد مسلم فلسفه سیاسی های دکتر شاکرم که ظاهر علوم قرآنی تشریف دارم، بله، اما کلامی من الان داورم رو نمیبینم، میترسم این حیثیت کلامی این نادیده یه مقدار بشود از این بالاخره ما نقده های کلامی شاید داشته باشیم از کن. خب ببینید من اشکالاتی که نمیدونم تو ذهن همکاران و اساتید محترم هست یا نه، من اشکالم تو جلسه اول این بود چون این نظریه نوی نیست، نو پردازی نیست، نو آوری نیست، بعد کداش نو آوری به ما دقیقا نشان داده بشه. من خیلی دوست داشتم که ابتدای جلسه باشم و از بیانات دکتر یزدان استفاده کنم، میرسه نظرش نوش خودش آقای دکتر میر احمدی هم گفتم ما نو آوریش را قبول داریم، من دیگه به خمشات دکتر نرسیدم این موسوی نو آوریش کجا هست برای من به جد معلوم نیست. ببین این ادعا داره اسم عنوانش آینگی وحی الهیه، بین پرانتز بشه نظریه در باب وحی و نبوت و حکومت و قانون در سنت فلسفه سیاسی، یعنی میخواد بگه چه یه وحی که در فلسفه سیاسی اسلام یا همین کلام الهیات اسلامی داره به نام وحی، اینم اول ما تفسیر کنه بعد میگه که این در همین فلسفه سیاسی در ایجاد حکومت در ایجاد قانون اینا مؤثره، حرف نوی داره. بعد میام دو بخش داره، دو بخشی شده، یه ابتداش آینگی وحی میگه که وحی که بر پیامبر نازل شده سوق نفس نبوی مثل مراد مثل آینه بوده، این وحی به صورت کلی البته به صورت وجودهای کلی و مجرد انعکاس پیدا میکنه در ضمیر قدسی نبوی به صورت کلی، بعد از اونجا به عینه منعکس میشود به گزاره لفظی و حسی به مخاطبین مردم. خب اگر این باشه، اولا اینجا میگه که خودش خود یادان تصرف میکنه، میگه که اونی که منحقص میشود بر ضمیر یا سوق نفس نبوی حقایق عقلی کلیه. اون حقایق عقلی کلیه چیه؟ مثلا بمون مثلا چی هست؟ بخواه میگه که حقایق کلی از همین عقل فعال اسمش میاره، از عقل فعال منحقص می شود در نفس نبوی شده کلی. بعد این نفس نبوی با توجه به شرایط زمان تناسب نمیدونم مکان و زمان چه بگیم اسمش شود بگیم مختلیات زمان و مکان هستیه، اینا را خورد میکنه به حسب زمان خودش در قالب گزاره های جزئی میکنه به مردم ابلاغ میکنه. این پس ببینید این که بعد اولا آینه نشد دیگه، آینه اونی که به عینه منعکس کنه، آینه نیست، بعد این که این نفس نبوی میگیره در اون دخل تصرف میکنه، جزئی میکنه، زمان رو میبینه، تناسب مکان رو میبینه، مخاطب رو میبینه، این به صورت مجرد جزئی القا میکنه به همه مخاطبین خودش. پس این آینه شد. اصلاح جعل آینگی اینجا درست نیست، دقیق نیست، فنی نیست. آقا شاهاش مد بگی که بله مثالا تشبب قریب یه در قریب میگه یه ترجیب بعید میکنه، این مثال نیست، این نظریه پردازیه، یا یه مثالی میدن از یه جهتی نمیدونم نزدیک میکنه به مدعا از یه جهتی دور میکنه، بله مثال اشکال نداره، داره مثال امثال، اما وقتی ما نظریه پردازی میکنیم و مدعی هستیم که نظریه نوعی از عشق میذاریم به عنوان آینه‌جی، در همین جعل اسمم باید نوع باشه، یعنی دقیق باشه، ناظر به محتوا باشه. پس این اسم آینه‌جی برای این نظریه درست نیست. اوله علتش هم گفتم، چون اون مدعی از حقایق به صورت مدل کلی دریافت میکنه، این نفس پیامبر که اینا را خورد میکنه به حسب زمان اینا تحویل جامعه میده، این عزت اسمی. آیا این بعد مدعی هم هست که آقا این نظریه من برخلاف دوتا نظریه است، نظریه سروش نیست، نظریه اون ناقل هم نیست، بگیم که نظریه سنتی بوده، میگفتن که پیامبر همین را الفاظی که عیناً توسط جبرئیل نازل شده عیناً همه اینا تحویل مخاطب میده. یه نظریه اینه، نزول لفظی قرآنه، یه نظریه تجربه دینی محیدین و سروش هم اینا گفته که حقایق کلی مجرد به نفس نبوی نازل می شود. این پیامبره که اینها را به تعبیر لفظی گدا لفظی در میاره میده به مردم. من نمیگم فعلا کدومش درسته ها، من شاید از نظر دوم خودم دفاع کنم، یه مقدارم که صاحب کلام فلسفیم دفاع کردم از محیدین اینا، اما علامه طباطبایی اینا قبول نداره، گفتم شاید حقایق کلی نازل می شود به خود نفس نبوی. اما وقتی گفت این دومی صحیحه دیگه نمیتونم بگم آینه جیه، اون دیگه تقریبا نزدیک نظریه همین زنبور میشود که اگه اسمش بگم زنبور، نه اسم نمیخوام بذارم مثلا زنبور یا سوش بگم، اما دیگه بگم که این نظریه مثلا مولد مثلا همین نیست، مثلا آینه است، این آینه‌جی این درست نمیشه، چون خود صاحب نظریه قبول داره که اینا رو به حسب زمان عبارتی داره دیگه، به حسب زمان اینا رو دخترتر میکنه، اما به تناسب با شرایط فرهنگی تمدنی اجتماعی و امکان تغییر در اون هست با مرور زمان و این عبارت که اینا هست صفحه اوائلشه از اتحاشه. پس هم لفظ این اصطلاح آینه‌جی درست دید و هم این نظریه اگه به عنوان مولد باشه که نقش نبوی مولد اینا، این دیگه از نظریه سنتی نزول لفظ قرآن عدوم میکنه، میره به نظریه تجربه دینی، میگه در تجربه دینی محیطیون بخی سرکشه مثل اینکه علوم قرآن اینا یکی دو نفر آورده و سوش به صورت خیلی سهم تند اینا رو بیان کرده، این از حالت عرفان سوش برده به طرف سهم یه مقدار تجربه دینی، اشکالش از این جهته. این پس از این جهت با مشکلی هست. بعد اما مثلا وقتی که میگیم این اصل نظریه، اگر بگیم که آقا این به صورت تجربه دینی یا به صورت شهود عرفانی بوده و اینو پیامبر کلیات گرفته به صورت سم خورد سم به مردم ابلاغ شده، این به صورت سنتی خیلی نظریه شاد میگن، در همه کتاب بزرگ کشی چی بوده گفتی نظریه شاده، در نه به صورت نظریه شاد اینجا هست و شهودش هم خیلی به صورت تند از این استفاده کرده. این اصل بحث اینه. بعد نتایجی که بر آن میاره میگه چی؟ پس ببینید چون این پیامبر در حقایق عقلی مدرد دریافت میکند، پس دین ما وحی ما عقلی میشود، عقلی هم عبارتی که داره چی میگه، یعنی مثلا معقول میشود دین، بله عقل، عقل وضعی میشود. و این عقلی که در اونجا هست، این که در این عقل هست فرق میکنه، میگیم وحی به صورت مجرد وجود کلی دریافت میکنه، وجود عقلی دریافت میکنه، این عقل یعنی یه وجود مجرد عقلی داره. بعد ما از اون آقای دکتر یزدانی استفاده کرده، پس چون این وجود عقلی مجرد دریافت کرده، پس این وحی که پیامبر ابلاغ میکنه پس یه عقلی عقل ورزیه، عبارتش هم بر عقل ورزی هم داره. بر این فرق میکنه عقل ورزی که اینجا ما داریم که آقا وحی عقل مطابق عقل، عقل ستیز، عقل گرد یا همخوان با عقلیه، این با اندیشه بشریه. اونو که اونجا میگه وحی به صورت عقل دریافت میکنه، یعنی یه وجود مجرد مقابل وجود مادیه. پس از این ما نمیتونم استفاده بکنیم که تو مجرد عقلی دریافت کرده، پس اون چی در قالب الفاظ اومده اصلا همین بگیم که آقا اینا مثلا همه عقل ورزیه، بگیم آقا همین بحثی شده امروز در مورد الان به همه واسه دیگه است، آقا نمیدونم اون دیا عاقل و غیر عاقل همه اینا هست، همه باید منتظم بشیم دیگه، بگیم چون اونا رو به شکل مدر دریافت شده، عقلی دریافت شده، هر چی هستیه، هر چی هست باید عقلی باشه. الان این اشکال به ذهن هم میرسه، الان رسید الان اینجا در گفتن اگر عقلی دریافت شده، بگیم ما دیگه تغییر و نمیدونم اصلاح و اینجور چیزا بگیم و قابل تصرفه، قابل اصلاح با مرور زمان بالا پایی میشود، این دیگه نمیشه دیگه، با تناقض با همه اولیه. شما میگه که
وحی همه موجود مجرد عقلی اونها دریافت میکنه، بعد اینو با تصرف جزئی ابلاغ میکنه به مردم. اگر وجود عقلی دریافت شده، عقلم دیگه یه حکم داره دیگه، نمیتونیم بگیم آقا این در زمان خاص مثلا همه سن مثلا بلوغ و مطالب دیگه شما میدونید سن بلوغ همه 9 ساله بوده تمام شده، کسی مثلا از اردو نداره چرا باعث شده عقل دریافت شده. پس این با این ادعا هم چه میگه مثلا دخل و تصرف و نمیدونم و میتونه مثلا بالا پایین بشه اون احکام دین، این با اونم یه مقدار تناقض داره. بر همین ادعا هم چه همین چه داشته حقایق، من عبادتش نمیشه حقایق در آینه وجود پیامبر از اقتضاعات شخصی تمدنی فرهنگی اجتماعی و اقتضایی متأثر میشود. میگه مثلا این پیامبر مثلا در این بحث حقایق در آینه وجود پیامبر از اقتضاعات شخصی نمیدونم مثلا مخصوصی تمدنی فرهنگی اجتماعی اقتصادی متأثر میشود. آیا واقعا وحی اینجوری چه مثلا حقایقی که بشه عقلی هم دریافت کرده این حقایق در آینه عبادت اینها در آینه وجود از اقتضاعات شخصی و تمدنی مثلا اینا متأثر میشه مثلا این احکام یا نه؟ بله مثلا میگن چون مثلا پیامبر در مکه بوده مثلا اونجا زیتون زیاد بوده قسم خورده، اگر این پیامبر در شمال بوده اونجا شاید به خورده ها قسم میخورد. این دیگه بحث تحسن نیست، این دیگه زبان قومه، پیامبر با زبان قومش حرف میزنه. این نمیگه پیامبر مثلا وحی متأثر شده در فرهنگ و نمیدونم در این مسائل، این همه هر پیامبر به لسان قومش حرف میزنه، اینا نمیگن پیامبر متأثر شده، این همه لسان قوم خودشه. من یه نقطه چیم تو ذهنم رسیده، من یه جایی میشم این حتی حد شبیبی سروش عجب بدیم و مولدش اصلاح کنیم، بعد تازه این نتایجی گفتن که سمین بله وحی تمدن سازه، بله وحی تمدن سازه، همه آیاتی ما داریم که در قرآن همه وحی سم اومده که حکومت همه بسازه، نمیدونم بحث سکولاریسم و نمیدونم بحث اینجور چیزا، اینا با اینا اومده همه استفاده کردن از آیاتی که حکومتی باید سمین توسط پیامبر سمین در مدینه تشکیل بشود و بر اساس این پیامبر در رأس مدینه فاضله قرار بگیرد. این هم باشه این بعد اینا اومده بحث همین وحدت یا عینیت یا ترفیه حکومت و دین و اجتماع است، اینا را من بحث تمدن سازی حرفای گفتن که در طول همه وحی نبوی هست دیگه، یعنی حرف نوعی هم در این هست. نتایج ما قبول داریم، ما میگیم نتایج هست، اما این نتایج هم بر وحی مترتب میشود و حرف نوعی هم نیست. بعد یه وقت هم شده همین آیا دکتر منصورم در عبارتش بودی وحی دو تا سهره داری، یکی سهره عالم خلق، سهره عالم عام. این عبارت مال علامه طباطبایی خیلی استفاده میکنه، تربیت عالم خلق همه عالم ماده است، عالم امر عالم مجردات. اینجا میگه همه چهره وحی از نزول تخفی از عقل مستفاد از عقل فعال دریافت میکنه. نمیدونم که اینجا مثلا اینا همه گفتن که چه لزومی داره مثلا اینا، یه مقدار تو نظر پردازی زیاد به این اون ارجاع شده از باب تایید بوده چی بوده، یعنی این هم نوشتیم که نزول قرآن را این آقای دکتر، من این هم جداگانه نوشتم، به دو نوع تفسیر کرده. نزول قرآن به انسان قوم و فرهنگ، به لسان قوم و فرهنگ، میگن همه گفتن که به لسان قوم. ادعای دومه شاید اینجا هم جدید مثلا باشه، یه حقایق کلی و عالی به صورت مثالات و محاکات از طریق زبان ارائه میگردد. اینجا میگه چه وحی یا همین قرآن هر چی بگیم، میگه یه نزول داره به لسان قوم و فرهنگ، اونجا تشکیل میکنه که اگه لسان باشه لسان قوم باشه همه فرهنگ هم هست. بعد میگه یه نظریه خودش مختلفش اینه که اینا نزول قرآن و وحی به صورت حقایق و به صورت حقایق کلی و عالی به صورت مثالات، یعنی اونا مثال و محاکاتی هستن چون از اون حقایقی که به صورت کلی دریافت کرده است. من میگم این دوتا قابل جمعه، اون که لسان قوم بوده مثلا اینا همین اینا میگه، میگه چه بله این پیامبر این حقایق کلی را مجرد عالی را دریافت کرده اما به صورت به لسان قوم ارائه میدهد. اما این دوتا آیه دکتر در عرض هم قرار داده، قسم قرار داده، به نظرم اینم قابل اتقامه، یعنی با هم تفاوت قسیمی ندارن. بعد در صفحه 18 من دارم تقریبا فکر میکنم آخرشه، حاصل نظریه صفحه 18 نوشته شه نزول وحی بر نفس ناطقه، نفسم اکثر ننوشته، نوشته در ناطقه، اینجوری من دیدم عبارتش رو. نزول وحی بر ناطقه فکر کنم بر نفس باید مقدم باشه. مثلا این نظریه شماره تو هم نیومده، هاشه نظریه من ندیدم سرمین نزول وحی بر نفس ناطقه اینم نیومده. نتایجی که در صفحه 19 بر نظریه خودش مترتب میکنه، میگه نتایج بر همه نظریه مرتبه وحی عقلانی است نه وحی و خیالی. همین اشکال اول میگه وحی عقلانیه، کدوم قسمت عقلانیه؟ باید دریافتش عقلانیه، مواجهه پیامبر با هم عقل فعال عقلانیه، یا پیامها و خروجایی که از اون میاد بیرون این عقلانیه، کدومش عقلانیه؟ وهمی نیست و خیالی نیست. خب این عقل وحی که میفهمه که عقلانیه، مقصود عقلانیه ادراک حسیه، علم حضوریه یا علم حصولیه؟ وحی عقلانیه. از چه جد عقلانیه؟ همه گفتن که این علم، اما علم حضوریه، همه شهوده. آیا نه عجب حرف جدی باشه آقا علم حصولی باشه؟ این حرف جدی میتونه جدی باشه و از چه که علم حصولیه، اما نه عقلانیه، سم علم، علم حضوریه. این حرفی که بزرگان ما قبلا گفتن. یه نتیجه دو چند تا نتیجه بوده، یکی هم فرموده که ناظر به فرهنگ و جهان مخاطبان. این بله وحی که ما داریم تفسیر میکنیم و نتایجش، یکی ناظر به فرهنگ و جهان مخاطبانه. من هم میدونم شما وفیه این به لسان قومی هم به اون ناظره که میگن که وحی پیامبران به لسان قومی بوده، یعنی نه چه فقط اون عربی عربی حرف بزن، یعنی بیاد مثلا مسائلی که در قومش بوده و سمین اینها را یا تحسیس کنه یا تایید کنه. یعنی حرفی که سمین ناظر میگیم در تفسیر من در آینگی وحی، این حرف تازه اینه که ناظر به فرهنگ به مسائل جهانه، اونا میگن نظریه سنتی هم میگن بالاخره این فرهنگ یه فرهنگی بوده ناظر به اون نمیدونم احکام اجتهادی داره. مثلا الان تمام استادان ما که غیر از اخوان قائب استاد هستن همهشون میگن که بر مسئله و باید ناظر به مخاطب باشه، در استاد هم باشه، مثلا فکر سنتی ما در این حال پویای این حرف ها هم مثلا اونجا هست. هم عبارتش هم این بوده که یک نتایج گفته که کلیات عقلی به ناطقه افاضه شده. همین که من میگم این به نوع انکار نزول لفظی قرآنه، این از این عبارت استفاده میشود. کلیات عقلی به ناطقه هم نه نفس ناطقه اضافه افاضه شده و طی فرایندی به کلمات تبدیل شده است. این در عبارت صفحه 20 شده، یعنی این که همه نزول مجددی بوده، این پیامبر در یه فرایند، این فرایند هم چیه؟ هم بالا هم اشاره شد که متأثر از شخصیه، نمیدونم فرهنگ زمانیه اینا. همین رو اگه اینجا ما یه کمی نگاه تسامح نداشته باشیم، همه حرف تقریبا سوش همینه چه میگید در طی فرایندی این پیامبر این وحی که مجدد بوده تبدیل به گزاره لفظی کرد. اگر یه مقدار ما به اون تضامن بر خود کنیم تقریبا فرسوج. من میگم بله نه حرف عرفان گاه کنیم شاید هم درست باشه از این زد، من به اون مثلا یه مقدار مثلا تمایلم دارم. بعد یکی از نتایج مستلزم اجتهاد در فلسفه سیاسیه، چه نتایجی که برای نظر فرموده مستلزم اجتهاد در فلسفه مسائل اجتهاد، اجتهاد هم احکام فردی داریم، اجتهاد هم احکام اجتماعی داریم. وقتی اجتهاد ما در مسائل سیاسی اجتماعی باشه، بحث همین که فلسفه سیاسی ما بعد در قدیم در سنت های قبلی فلسفه سیاسی اصلا نداشتیم، بحث مثلا حکومت بوده، همه مدینه فاضله بوده، شما بهتر از من میشناسید، اما الان اومده فلسفه سیاسی بعد با کلمه فلسفه سیاسی جدیده، اما محتوای به عنوان مدینه فاضله این اصلاحات جدیدی نداره، مستلزم حکومت و قانونه. اینم از شدیم که ما شکلدار نیستیم که مثلا بگیم که آقا این نظریه تازه است، اینا هم تازه قرن مثلا آیاتی که اومده اینا سر میگم که اینا هم آیاتی و خود فلسفه اصلا نبوت هست. تعریف نبی چیه؟ از تعریف نبی ما اینا میگیم که کلام رو بشتیه هم دنیا هم آخرت، اینا امروزون استفاده میشود. آخر نقطه شمی نوشتم چه فرمودی در صفحه 21، این نظریه یعنی آینجی مقابل نظریه پیامبر هم میگه توتیه یا زنبور عسل. این هم که من عرض شدم که این نمیتونه بسن میگیم نظریه سمین همه زنبور اثره، چون به نوع شبیه به اون چی در خب گفتیم میگیم متعرض در فرایندی شخصی و سیاسی اجتماعی پیامبر این مجردات را به الفاظ تبدیل به کلمات تبدیل شده است. و خودش تصحیح داره که طی فرایند این کلمه ها تبیین. پس خود پیامبر به زمان اصلا مولده، اصلا بس آینجی اصلا نمیشه به این نظریه گفته. من تشکر میکنم، نکاتی که به عنوان من یه بیشتر کلامی از فلسفه سیاسی خیلی ما سررشته نداریم، بله، اما به عنوان نگاه چمش داشتیم این افهامات به ذهنم رسید. آقای دکتر یزد گفتم خیلی ممنون. نه خیلی من خوش کنم، نه همین فکر میکنم تکرار مکررات و دوستان همین خطای فرایندی تفتیش شده. ببین صفحه 20 ببین، کلیات عقلی به ناطقه افاضه شده و طی فرایندی به کلمات تبدیل شده. این چی تبدیل؟ خب این چی نازل شده؟ حقایق مدرد نازل شده به نفس پیامبر به قول ناطقه، اما این چی تبدیل کرد؟ صفحه 20 چی تبدیل کرد؟ بالا هم داره که نفس پیامبر از چی بود؟ شخص شد، اجتماعی متأثر می شود. بالا این بوده، چه عبارتش این بود که من یادتا شده می دونم. همه یه گفتم که کلمات در میاره و اصل اتهام چه بوده که پیامبر مثال دریافت و اما به تناسب شرایط فرهنگی تمدن اجتماعی و اینها را عبارتش من دیگه نقل قول مستقیم نکردم، نوشتم که در همه اصل ادعا بوده ها. پیامبر نوشتید مثل آیه دریافت وحی میکند و انتقال آن به مردم به تناسب اینا عبارتشون به تناسب شرایط فرهنگی و تمدنی اجتماعی. در یه عبارتی هم دیگه در فرایند درونی پیامبر، ببین در اگر سیز کنید من لپتاپم روشن نشدم، در فرایند درونی پیامبر، بله نه فرایند درونی پیامبر، در فرآیند درونی پیامبر تبدیل به توزیع می شود. یک کلمه فرآیند من اگه بخوام لپتاپم باز کنم خودم هست باید
هم که از خواهی میکنم فرمودید به صراحت صفحه 15 اماده 15 ممکن است بخش هایی از همین فرآیند در بیداری و بخش هایی در خواب و بخش هایی خودآگاهانه و با التفات و بخش هایی هم ناخودآگاهانه و با التفات.
من آخرین کلمه این باشه که هر یا خودش تبدیل میکنه اینا را همه یا نه فرشته بالاسرش واشتاده سر این فرشته اون را تبدیل بکنه به دوزمه، اون وقت دیگه نقش پیامبر مثل همین نقش سنتی میشه. بعد
من
عقل و اصلا عقل وزی را سیز کنه الان میاد عقل وزی من صفحه بکنم یک نوشته بودم اینا را عقل وزی بیاد شما؟ بله؟ عقل وزی بیاد میگه چون عقل وزی اونو چی اول تا میکنی به شده حقایق مزره چی؟ شما عقل ورزی را متعطف میکنید به عقل، نه این عقل ورزی را شما ببینید آقای دکتر، شما عقل ورزی را متعطف میکنید بعد نزول و به صورت عقل مزرد، اینو متعطف یه بدون ملازمه بالاست چون و به صورت عقل مزرد بوده در این شما یه زمینه ساختمان زمین بازسازی میکنید به نام عقل ورزی، این مثلا میگم درست نیست از این در اینا عقلا اصلاحشون فرق میکنه از اونجا.
تشکر سر خوب ما هم تشکر میکنیم، زحمت کشیدید تشکر میکنیم. ما در خدمت های دکتر لکسایی هستیم، بعد در خدمت داوران و محترم بعد از توضیحات های دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. خب من هم تشکر میکنم هم از اساتید محترم مرسل ناقدان عزیز و هم جناب آقای دکتر یزدانی ارائه کننده محترم هم اساتید داور. من چون که با نظریه همدلی داشتم جلسه گذاشتم با تأخیر رسیده بودم و در دفاع از نظریه صحبت کردم و احساس کردم شاید من اشتباه میکنم، گفتم اول نظرات ناقدان دیگر رو بشنوم شاید فهم من نادرسته، گفتم آخر از همه صحبت بکنم که اگر اشتباه میفهمم تصحیح بشه. در این فاصله من چند تا از متن‌های فارابی رو با دوستان مباحثه کردم. یکی فصل پنجم احصاء العلوم رو، یکی رساله المله رو از اول تا آخر کلمه به کلمه ضبطم شد بحثاش، یکی فصول منتظر رو از اول باز تا آخر، یکی رساله تحصیل و سعاده رو از تنبیه الی سبیل سعاده رو و اون هر دوتاش رو، یعنی هم تحصیل هم از تنبیه رو، البته تحصیل رو تا آخر تمام نکردم ولی خودم اون رو کامل مطالعه کردم ولی مباحثه نرسیدیم بکنم. تقریبا فارابی که مشهوره در میان ما و فارابی که واقعیه، من میتونم بگم تقریبا متضاد شخصیت متضاده. یعنی فارابی که به ما معرفی شده اونی که تو این رساله ها هست نیست. این رساله ها وقتی شما میخونید یه فارابی دیگری. مثلا نوان میگن که فارابی گفته که فیلسوفان برتر از انبیا هستن. آخه شما متن فارابی رو میرین نگاه میکنیم، این فارابی هم چه حرفی نزد. فارابی تو آن برعکس صحبت کرد. فارابی میگه که پیامبر به عنوان رئیس اول فیلسوف هم هست. یعنی بران چه که فیلسوفان در حوزه عقل نظری و عقل عملی احاطه دارند، پیامبر احاطه دارد، علاوه بر اون یه توانایی های بیشتری داره. از جمله مهمترین توانایی هاش اینه که بتونه اون امر قدسی رو که تنزل پیدا کرده، یعنی از عالم بالا آمده پایین، تنزل پیدا کرده، یعنی شما یه امر مجرد رو میخواید بیارید در عالم ماده این رو ارائه بکنید. خب امر مجرد که در عالم ماده به شکل خالص ارائه نمیشه، بعد یه ظرف مادی براش پیدا کنید که اینجا اون ظرف مادی کلامه، حروفه، الفاظه. یه هنر دیگه هم باید داشته باشه که این چیزی رو که تنزل پیدا کرد، حالا به مردمی که به فلسفه هیچ علاقه ای ندارن، هیچ، اصلا هیچ که میگن هیچ، یا اصلا استعدادش رو ندارن یا نه اصلا علاقه ندارن و هر دلیلی که اکثریت میگه هستن، برای اینا باید بتونه بیان بکنه که مجبور میشه از اینجا در واقع در قوه خیال خیلی ترقی داشته باشه. یعنی علاوه بر قوه عقله باید در قوه خیال هم پیامبر قوی باشه، در حالی که فیلسوف همچین احتیاجی نداره. پس در رئیس اول حکمت نظری هست، حکمت عملی هم هست، یه چیز سومی هم هست به نام تعقل. تعقل غیر از عقله در اصطلاح فارابی. در تعقل سه تا عنصر وجود داره علاوه بر حکمت نظری و عملی. یکی مشاوره هست، دوم مشاهده هست، سوم تجربه هست. طول که مثالش پزشکیه، میگه پزشک به ما و پزشک اگر برود در دانشکده پزشکی تحصیل بکند، بعد شما بگی علمشو کسب میکنه، بگه آقا بیا پزشکی بکن، میگه معمولا اینجا کسی حاضر نمیشه جان خودش رو دست همچین پزشکی بده. شما دنبال پزشکی هستید که علاوه بر دانش مربوطه تجربه بیشتری داشته باشه، طول مزاولت داشته باشه، تکرار، هر چقدر مشاهداتش بیشتر باشه. حتی اونجا مثلا تب رو میزنه، میگه از راه دور نمیشود طبابت کرد. یه کسی بره پیش طبیبی بگه ما یه مریضی داریم تب شدید کرده، میگه طبیب حق نداره براش دارو تجویز بکنه، بعد این رو ببینه که تبش چه جور طبیه، آیا تب مثلا صفراوی هست، آیا تب دموی هست، و
آیا تب نوع دیگری؟ میگه انواع و اقسام تب داری. بعد ببینه حالا این احوالش چطوره. بعد دارو که تجویز میکنه بگه که چه مقدار، در چه زمان، با چه کیفیتی بعد شما این رو مصرف بکنی و تا چه مقدار. لذا نبی به برای همینه که وقتی به رؤسای بعدی میرسه میگه رؤسای بعدی اگر رئیس مماثل باشه همه اختیارات رئیس اول رو داره، ولی اگر رئیس سنت باشه حق تغییر نداره. رئیس مماثل حق تغییر داره ولی رئیس سنت حق تغییر نداره، فقط میتونه اجتهاد کنه، استنباط کنه. که رئیس مماثل یعنی امام، رئیس سنت میگه یعنی فقیه، خودش میگه فمن کان ها کذا فهو فقیه، شرایط اجتهاد و استنباطی که بیان میکنه. خب فهم من از کار آقای یزدانی چیه؟ آقای یزدانی میخواد همجوری که تصریح کرده در متنی که نوشته، و البته من کتاب ایشونم اون کتاب قبلی که منتشر شد و خوندم کامل مطالعه کردم، ایشون به ما میخواد بگه که صورت بندی اونجوری که من میفهمم، حالا اگه اشتباه کردم بازیشون تصدیق، صورت بندی فارابی و ابن سینا، این دو نفر هیچ متکلمی رو نمیخواد ایشون بحث بکنه، از بحثش بحث کلامی نیست به هیچ وجه من الوجود، از ایشون نمیخواد وارد علم کلام بشه. ایشون میگه من میخوام صورت بندی نظریه فارابی و ابن سینا در باره وحی، چگونگی وحی و هرچه به وحی مربوط میشه و نسبتش با فلسفه سیاسی اسلامی رو بیان بکنه. خب فارابی وقتی المله رو مینویسه همون اولش میگه چی؟ میگه المله یعنی چی؟ ملت دینه دی. میگه المله هی آرا و افعال. ملت دو بخش داره، بخش آرا بخش افعال. المله هی آرا و افعال مقیدتون مقدرتون به شرایط یرسمها للجمع رئیس همول اول لنیل الى مقاصد و اغراض کلا. خب حالا چه رئیس جاهله باشه چه رئیس فاضله باشه فرق نمی کنه، کار رئیس اول تأسیس دینه، تأسیس مکتبه. مکتب هم دو بخش داره، آرا داره، افعال داره. افعال مقید و مقدر به شرایطه. خب میخواد چیکار کنه رئیس اول؟ از که وقتی رئیس اول میگه، میگه چه فاضله چه جاهله، رئیس اول انواعی داره، ولی رئیس اول فاضله رو در پایان همین رساله المله و در جاهای دیگه میگه نبی هست و میگه که رئیس اول فاضله آرا و افعال رو از وحی میگیره، تصریح میکنه این رو از وحی میگیره، بهش وحی میشه. خب فلسفه چیه؟ میگه فلسفه هم همین المله هست. از در بحث فارابی فلسفه البته فاضله، نه فلسفه بطرا، نه فلسفه زور، انواع اقسام فلسفه قائل فارابی، اونا همه فلسفه های نادرسته، ولی فلسفه فاضله مساوی با ملت هست. لذا میگه الفلسفه ایزن هی آرا و افعال. فرقش چیه؟ فرقش اینه که فیلسوف اینها رو با عقل نه تعقل، با عقل بهش میرسه، با برهان بهش میرسه. در نبی همینها در اختیارش قرار میگیره با وحی، هرچند که نبی و رئیس اول، رئیس اول فاضله باید فیلسوف باشه، یعنی خودش هم باید اینها رو بفهمه، درک بکنه. اینجور نیست که بگیم این یه توتیه یا نمیدونم هر تشبیه دیگری که به پیامبر فقط جنبه انفعالی بخواد بده، نه، به کسی وحی صورت میگیره که او فیلسوف باشد. این مقدار از سطح
عقلی بالا باشه برهان رو درک بکنه. برهانی باید خودو بفهمه. این رئیس اول نمیتواند فیلسوف نباشه. لذا فلسفه با دین به معنای دین تأسیسی، یعنی اونگاه که ملت تأسیس میشود مساویان تو بحث فارغ. دوتا اصلا نیستن. فقط بحثی که وجود داره اینه که این وقتی که میاد اجرا بکنه یه امر سومی باید داشته باشه، چون در حکمت نظری یا عقل نظری با حق آشنا میشود به شکل برهانی. متعلق حکمت نظری حق هستیه، حقایق. در عقل عملی با نحوه نیل به حق آشنا میشه، یعنی سعادت. چگونه میخواد مردم رو به سعادت برسونه؟ اینو تعقل میاد بهش کمک میکنه. مردم این منطقه، این شهر با این شرایط چگونه؟ سه تا مرحله داره: آرا، حکمت نظری، افعال، حکمت عملی، تعقل با اون سه تا مؤلفه گشت کردم که اینا رو همه رو آقای یزدانی تو همین مقاله‌ای که دوباره نوشته آورده. اون وقت اینجا چهار دسته فضائل ظهور و بروز باید پیدا بکنه. فضائل نظری، فضائل فکری، فضائل خلقی، فضائل عملی. فضائل عملی بالکل در حوزه تعقله. پیامبر ملک است به اعتبار فضائل عملی که داره. یعنی اگر تعقل نداشته باشه، نتونه از تعقل استفاده کنه، ملک نمیدونه بشه. حالا تعبیر ملک و فلک و ملک هر ستا رو ملا صدرا به کار میره، حالا ما اینجا از ملا صدرا اصلا استفاده نمی کنیم. تعبیر فارابی، فارابی میگه به اعتبار فضائل عملیش میشه ملک، اما به اعتبار فضائل نظریش میشه فیلسوف. به اعتبار فضائل خلقی میشه امام، به اعتبار فضائل خلقی. به اعتبار فضائل فکری میشه واضع نوامیس، میشه قانون گذار. یعنی در هر کدوم که نقص داشته باشه نمیتونه اون کار رو انجام بده. برای فیلسوف بودن البته دو تا اینها کافیه، یعنی فضائل نظری و فضائل فکری کافیه. اما چون پیامبر میخواد جامعه رو هم رهبری بکنه، به فضائل خلقی و فضائل عملی هم احتیاج داره. یه جایی هم یعنی راجب عملی دو تعبیر داره، هم تعبیر فضائل رو به کار میبره، یه جایی هم تعبیر صناعات عملی رو به کار میبره. چون فارابی در حوزه علوم هم یه تقسیم ویژه خودش رو دوباره داره که خیلی ها متوجهش نمیشن. در حوزه خود علوم انسانی که علوم انسانی رو به دو بخش تقسیم میکنه. پس ما اگر میخواییم ببینیم که وحی رو رئیس اول چگونه دریافت میکنه، یه بخش از آثار فارابی که میتونه به ما کمک بکنه تمایزی که وجود داره بین رئیس اول با رؤسای سنت هست و با رؤسای بعد. این تغییر رو که میگه فقط رئیس اول و مماثل میتونه انجام بده، دیگران نمیتونن انجام بده. دیگران میتونن اجتهاد بکنن، حتی در مسائل نوپدید باید با استناد به اون چه که رئیس اول گفته اجتهاد بکنن. از من پیش خودشون نمیتونن تغییراتی. پس این فعال است یا فاعلیت داره به اعتبار جنبه تعقلی، دریافت کننده هست به اعتبار جنبه عقلی، یعنی آرا و افعال رو دریافت میکنه کامل. اینکه آینگی معنا پیدا میکنه اینجاست. اما بعد از اینکه دریافت کرد، خب برای چی دریافت کرده؟ برای اینکه ببره اینا رو تو جامعه دیگه، مردم رو به سعادت برسونه. اینجا تعقلش باید فعال بشه. اینجا دیگه نباید اون آینه رو ما حالا ادامه بدیم. آقا تو گفتی آینه هست.
آینه مشجره. توی سیزم این که باز که میده آینه صاف نیسته.
نه میگم این دو تا بخشی که آقای حالا من فهم خودم رو میگم. بله میگم این جایی که ایشون میگه میگه دریافت میکنه، میخوام بگم این در حوزه فضائل نظری و فکریه. به اعتبار اینکه این دارای فضائل نظری و فکری هست دریافت میکنه. یه جای دیگه ارائه باید بده. خب فقط که نگفت که دریافت بکنه، که گفت قم فانذر. بله باید پاش را بیفته دیگه، او دو الی سبیل رب بگه. از سارق و نمیدونم از سارقه فخته و عیدی هما تو پاشو عمل بکن. تعاونوا علی البر و تقوا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق. پاشو عمل بکن. اینجا که میخواد عمل بکنه، این باید از اون فضائل خلقی و فضائل عملیش استفاده بکنه. اینجا سنت او، شما نماز رو ببینید، گفته نماز بخونید، چند رکعت بخونید، کی بخونید، پیغمبر دیگه باید توضیح بده. اینی که پیغمبر گفت میگه سلو کما رأیتمونی اصلی، تفصیل این وحی دیگه. ولی شما که چیزی اونجا پیدا نمی کنید، که توی همون سرقت هم که من گفتم شما نگاه کنید، میگه که چند جور وحی کرده، خود داده به پیغمبرش. میگه وقتی که یوسف میخواست بنیامین رو نگه داره پیش خودش، یادش بود که توی منطقه خودشون دید قانون مصر فرق داره با قانون کنعان. اگه کسی چیزی رو میدزدید نگرش میداشتن پیش خودشون، چنان که مثلا خالش این کار رو کرده بود. یه کمربند میگن به کمر یوسف بس، باباش میخواست ببره گفت ببریم برد، بعد رفت گفت این شب کمربند ما رو آورده، یوسف کمربند ما رو آورد، پس باید من ببرمش. که میگن اینجایی که برادران گفتن که اگه این دزدی کرده این سابقه داره، داداشش هم دزدی کرده بود قبلا. اون داداشش کی دزدی کرده؟ میگن اون کمربنده بود، اینجا نگرش داشت. قانون مصر چی بود برای دزدی؟ قانونش این بود که طرفو چند تا شلاق می‌زدن. میگه اونجا بینا گفت که طبق قانون خود شما عمل میکنم، اگه دوز در میان شما بود. اینا هم گفتن باش، و بعد اون پیمانه رو در کیسه بنیامین پیدا کرد و بعد اینو دیگه نگه داشت. یعنی تو خود قرآن میگه اون زمان در دولت یعقوب یا منطقه حضرت یعقوب سارق رو اینجوری تنبیه میکردن، توی مصر اونجوری تنبیه میکردن، الان تو این دور شرایط یه جوری دیگه تنبیه میکنن. بالاخره شما کاری که باید بکنید قطعیت سارقه. سارق نباید بتونه اموال مردم رو بدزده. ببینید چجوری میتونید قطعیت بکنید. دست دزد رو کوتاه کنید از سرقت اموال مردم. رایج نشه دزدید تو جامعه، امنیت اقتصادی مردم به هم نریزه. خب اما اینکه چگونه پیغمبر می نماز بخونید، چگونه پیغمبر زکات بدید، اجماله چگونه پیغمبر میگه، در چه مواردی پیغمبر میگه، رؤسای مماثل گفتن. حالا فقیه میاد بر اون اساس استنباط میکنه، اجتهاد میکنه. پس این آینگی در اصل وحی درسته دیگه، این آمد این رو ارائه کرد، قولش هم تغییر نداد. اما در مقام فضائل خلقی و عملی که رفت، در مقام اجرا به تعقل احتیاج داره. اونجا دیگه باید خودش تدبیر بکنه، خودش وضع قانون بکنه، وضع نوامیس بکنه. حالا چرا وضع ناموس میتونه بکنه؟ چون اون فضائل فکری رو هم داره، فضائل فکری که فیلسوف اونها رو تبیین کرده. به نظرم این چهار دست فضائل که آقای دکتر یزدانی بعد اینا رو ببینید، این صورت بندی از نظریه فارابی در میان ما وجود نداره. یعنی شما اگه کتاب آقای داوری رو بخونی همچین فارابی به شما معرفی نمیکنه. اگه کتاب
از نظریه فارابی میشه،
این نظریه چه شما این چیز کمی، ایشون تلاش کرده به عنوان یک پژوهشگر میگه آقا فارابی که در آثار مختلف راجع به وحی صحبت کرده و مقرران تا کنون تقریرهایی دادن که ما متوجه اینجور میشیم، گویا فارابی آدم بوده که متناقض حرف میزده. فیلسوفان ما مثل این که در هر رساله یه چیزی میگن، آقا من وقت گذاشتم 10 سال 15 سال آمدم بررسی کردم میبینم نه اینجوری نیست. من میتوانم یک صورتبندی از نظریه وحی اینها و نسبتش با فلسفه سیاسی برای شما ارائه بکنم که امروز هم به درد ما بخوره درسه. خب امروز هم ما بتونیم برای حل مشکلاتمون ازش استفاده بکنیم. فلسفه سیاسی ما رو امروز بتونه احیا کنه. فلسفه سیاسی الان نقشش در قانون گذاری چیه؟ خب وقتی ما زیرساخت‌های فلسفه سیاسی خودمون رو روشن نکنیم، تعریف نکنیم، معلوم نکنیم، همین 4 دسته فضائل که گفتم امتحان کنید تو جمع اساتید علوم سیاسی امتحان کنید و فضائل رو فارابی چند دسته میداند، تعریف اینا چیه، برای هر کدوم یه مثال بزنید ببینید چند نفر میتونن برای شما توضیح بدن. ما یه چیزهایی تو جامعهمون، تو جامعه علمیمون پخش شده، با ارجاع به متون نبوده، اساتیدی که متنها رو حوصله کنن. ببینید کدوم درس تو نظام دانشگاهی ما ارائه شده که استاد ما بتونه بگه آها من توی این درس متن میرم میخونم. شما مجبوری خارج از این سیستم بیای متن بخونی با افرادی که علاقه منده. شما نمیتونی در علوم سیاسی ایران هیچ درسی وجود نداره که بگه آقا ما میخوایم در این درس المله رو بخونیم. من میخوام توی این درس فصول منتظر رو بخونم. لذا یک تصوراتی درباره فلسفه سیاسی به طور کلی و فلسفه سیاسی فیلسوفان مسلمان ما وجود داره که دست دوم اینها، اکثرا دست دوم، مستند به منابع اولیه نیست. و ما هم تصور میکنیم که فارابی شناسی، بوعلی سینا شناسی، ملا صدرا شناسی، آقا کجا کدوم متن رو شما خوندید؟ یکی از اساتید وقتی به من گفتم شما اینو گفتی راجب ملا صدرا، از اساتید خیلی مشهوره، گفت روزنتال نوشته. خب روزنتال، من از روزنتال دارم میگه. خب او درست میگه، من از روزنتال دارم. اگه فارابی چیز دیگه میگه تو طلبه باید بیای به من بگی. راست میگه، وظیفه او هم نیست. کار آقای دکتر یزد، البته من قبول دارم بیان آقای دکتر یزدانی، یعنی وقتی میخواد بیان، حال من نمیدونم چطوری اولویت بندی میکنه، به نظر من اگر جاش بودم یه جوری دیگه تقریر میکردم از همین مقاله ایشون ها. یعنی الان یه حرفایی که من زدم تو همین مقاله ایشون و پیوست های ایشون آمده. همین 4 دسته فضائل اینجا هم هست. تعقل رو با همین 3 تا مؤلفه‌ای که من گفتم ایشون اینجا آورده. حالا تو آثارش که به تفصیل آمده. خب ولی تو تقریر آقای دکتر یزدانی به نظر من جالب تقریر نمی‌کنه. حالا تعبیر اینجوری اینو
نظره
به نظر خیلی
خوب
این هم موافقه. تقریر بندی باشه
این تقریر رو خوب انجام نمیده. اینو تقریر رو ما امیدواریم انشاءالله ایشون برای اجلاسیه. ببینید شما یک خواسته مهمی از ایشون داشتید، گفتید آقا این شبکه مفهومی تو بیا برای ما بگو. خب الان ایشون شبکه مفهومی رو به نظر من باید امروز میگفت. در تقریر شبکه مفهومی برای جمع چه ناقدان چه داوران، من موافقم که ایشون باید کار بکنه. اصلا در تقریر کل بحثش، حالا میگم یا به خاطر شاید حالا در ادامه میخواد، یا به خاطر کمبود بحثه، یا به هر حال سلیقه ها فرق میکنه دیگه. آقای دکتر یزدانی نمیره توی دل محل نزاع و اشکالاتی که ناقدان دارن مطرح میکنن، باید بره تو دل کار. بگه آقای دکتر میرموسوی شما 4 تا اشکال گفتی برادر. اشکال اول شما یا نقد اول شما مثلا من میپذیرم اصلاح میکنم، نقد دوم شما جوابش اینه، سومی اینجوریه. آقای دکتر قراملکی فرمایش شما رو من بحث کلامی نه، خیلی محکم قاطع بیاد بگه اصلا من اینجا با متکلمان و کلام و علم کلام اصلا کاری من ندارم، من بحثم بحث فلسفیه اولا و به ذات، ثانیا فلسفه سیاسیه، یعنی در مباحث فارابی و بوعلی میرم سراغ بحثای فلسفیشون که با سیاست ارتباط داره، سراغ بحثای فلسفه سیاسیشون میرم، درست؟ لذا من شاید اینجا با آقای دکتر امیر احمدی خیلی همدلم که بیشتر ایرادات به نحوه تقریر و بیان آقای یزدانی برمیگرده، در مکتوب شاید خیلی از اینها نیست. و خب ما بالاخره میگیم که ولی الهیکل قسطن من سمن، خلاصه این بیان ارائه، ببینید اینا خیلی مهمه که ما بتونیم با اشکالات و محل نزاع درگیر بشیم. نزاع نقد من به آقای دکتر یزدانی به اصل نظریه و اینکه ایشون اینجا واقعا توی این 10-15 سال، چون با کارشون خیلی مانوس بودم و ارتباط داشتم، من در اون تردیدی ندارم، ولی در نحوه ارائه و صورت بندی بحث و ارائه به این جلسه با شما هم عقیده هستم که باید ببینیم ایشون چه تلاش هایی میتونه بکنه که تو ارائه موفق تر در واقع بتونه زحمت های خودش رو ارائه بکنه. عذرخواهی میکنم از تصدیق. صلی الله علی سیدنا محمد.
یه جمله بگم آقای دکتر، اجازه بدید. من
شما نه شما خیلی راجع به مکلمان.
آره من نه، یه جمله.
یه جمله حداقلش.
آره بعد آقای دکتر نظر نمیذارم صاحب نظریه راضی است راضی نیست. نظریه نوآورش خیلی آورد پایین. گفت آقا این نظریه تقریری از نظریه فارابی، مثلا اصلا تقیش کسان چی درست میکنم فارابی بسنم، این هم میتونم بیام سرم باید چند ماهی زمین نظریه فارابی را بسنم بیام سرم آقا میگوید مقصود نظریه فارابی از نمیدونم وحی و نمیدونم فلسفه سیاسی اینه، این در اندازه بسنم نیست ما یه همایشی یه نمیدونم یه جدی بگیم آقا یه تقریه یه چی از محققین بزرسته ما میخواد یه نظریه بپردازه، اون چیه؟ تقریری از نظریه فارابی میخواد ادامه بدن واقعا خیلی آوردی پایه. نمیدونم نویسنده اجا به این راضی، منم اینو قبول دارم یه تقریر میتونه باشه، اجا نویسنده به این حد راضی باشه من نمیدونم،
چون نظریه رقیب داره میشه، یعنی چون میخواد بدفهمی هایی رو که از فارابی شده با این اقدام خودش تصحیح بکنه، ما از این بعد میگیم فارابی آنگونه که آقای یزدانی قرائت کرد
شخص شناسی فارابی می شود.
مثلا میگیم فارابی آنگونه که محسن مهدی میگوید. ببینید خیلی تقریر محسن مهدی متفاوت از مقرران دیگر فارابی. فارابی آنگونه که اشتروس میگوید. ببینید این خیلی متفاوت میشه. یعنی صورت بندی شما بتونی بدی. این میشه نظریه که چون در تفسیر فارابی داره ارائه میده، طبق تعریفی که خودش از نظریه آورده، بالاخره نظریه در علوم انسانی همینه دیگه. حالا این برداشت من بود، شاید ایشون اصلا قبول نداشته.
تشکر میکنیم از داوران محترم، نقدهای داوران محترم رو شنیدیم. ناقدان محترم رو شنیدیم. ما یه لحظه یه سبه لسانی بوده و من هیچ توجهی به این نکات نداشتم. آیه موسابن ناظر جلسه یه لحظه اومدن، احتمالا صدای ما رو دارم میشنون، در هر صورت ما ناظر جلسه از هیئت حمایت رو کم و بیش در جلسه داریم. تو این بخش از جلسه خدمت داوران محترم هستیم برای تبیین و توضیح. داوران که نقد نمی کنن. اگر نقدهای ناقدین محترم رو شنیدید، اگر جایی رو باید ارائه دهنده محترم، نظریه پرداز محترم توضیح بیشتری بدن و تبیین بیشتری داشته باشن، اون رو بفرمایید تا بعد از این خدمت جناب آقای دکتر یزدانی مقدم باشیم برای پاسخ به نکاتی رو که مطرح شد.
عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب واقعا خوشحالم که چه این بحثایی داره شکل میگیره و من هم استفاده میکنم. یه برای اینکه مثلا بتونید یک توضیحی حداقل برای من داشته باشید، بعد یک دو تا نکته سوالهای خودم هست از ارائه شما، شاید توضیحتون به بحث کمک بکنه. یکی دو تا نکته دارم راجع به دوستانی که بالاخره عنوانی مثل ناقد دارن، چون من داوری بالاخره امر یک پارچه ایه دیگه، خیلی نمیشه اصلا. اون راجع به اون دو سه تا نکته خودم که از صحبت شما داشتم، شما آیه ملکیم قرار ملکیم یه اشاره کرده، شما یک فرضی دارید از تیترت هم در میاد تحت عنوان آیینگی وحی. خب طبیعیست که مفهوم تصویر قویه دیگه، اینجا تصویر ثانیه وحی وجود داره. نسبت به این نظریه های سنتی چهار تا تفاوتی اینا به نظر میاد دارن دیگه. مثلا وقتی که شما از تصویر صحبت میکنید، معنیش اینه که کلام خیلی اصالت اصلا نداره. حالا چی این کلام انواعش، رمز باشه، کامل باشه، یعنی کلام به معنی نحوی باشه یا کلام به معنی مصطلحی که امروز داره، اینو نادیده میگیرید. در حالی که خب اینو چجور میخواید توضیح بدید؟ چون تا حالا اونجور که ما به طور سنتی میفهمیم وحی، اون قلبه عمدش به اون قسمت کلامیه. یکی اینه. یکی وقتی یکی از تصویر صحبت میکنید، شما از یک مواجهه مستقیم صحبت میکنید. در ادبیات سنتی ما از واسطه هست، مثل فرشته وحی. اینا را چجوری میخواید ازش فاصله بگیرید؟ بعد وقتی که شما دارید از تصویر صحبت میکنید، چون دیدن درش هست، گوش کاراییشو از دست میده تا حد زیادی، ولی در اکثر چیزها ما در ادبیات وحی کلاسیک حداقل اینو گوش خیلی کار مهمی انجام میده. بعد یعنی چهارمی در بحث چیز بصری، چون خیال هم اومده، خیلی نزدیک به مفهوم خواب هست و درست هم هست. بعد نمیدونم چطوری، یا خوابای من اینطوریه یا خواب همیشه اینطوری هست. توی خواب صوت خیلی دیده نمیشه اصلا، یعنی آدم نمیتونه ازش توی خواب، یا اکثر خوابها اینطوری هستن. صوت روانشناسی هم شاید اینو داره میگه. بنابراین من میخواستم بگم که به این پرسش ها در قالب یه گزاره های سلبی ایجابی، چون تصویر هست در مقابل کلام حقایق کلی هست. این درست اگر تصویر باشه، آدم از تصویر یک اسکرینشاتی میگیره، کلیتشو میتونه داشته باشه. خب این درسته، در حالی که در کلام کلیت خیلی میشکنه یا میتونه بشکنه. در عمل بصر هست، گوش چیز هست، مسئله صوت داره مشکل پیدا میکنه. این نکته که ذهنم بود که راجع به این قسمت ها چیکار میخواید بکنی اساسا، چون شما قرار گرفتی بین یک تفسیر کلاسیک و یک برداشت‌های متأخری مثل فضل الرحمن هم آوردی، کاری نداره. این نکته بود. سوال من هست، یکیش یه بحثی رو خود از تالی آوردید راجع به مسئله برون دین و درون دین، بعد اون وقت تفسیری که میکنید این برون رو میبرید درون دین، بعد اون وقت بس اصلا برای چی به کار میبرید اساسا؟ شاید توضیح شما اینجا این تفکیک مصطلح رو اول صحبت بعد بشکنید. خب اول بشکنید بعد صحبت، اگر مثلا همسانی اگر باشه باز درون و بیرون نمیدونم چجوریه. یکیش یه بحثی هم شما آوردید از مفهوم قانون بعد از شما خوب آیدید. یه بحثی را آوردید شما از مفهوم قانون، نمیدونم از چیز کلی میتونه در حوزه امر سیاسی از قانون، قانون معمولا مصادیقش خورده، حتی در قانونهای پایه هم ما صحبت میکنیم، قانونها مصادیقش نوعا خورد هستند و بنابراین شما خیلی پیامبر و قانون گذار میکنید و به نظر میاد که بحث وحی داره میره به حاشیه توی ادبیات. این سوالهای من بودن راجع به یکی اون قضیه تصویر و اون بحث‌های سنتی، یکی در مورد این درون و بیرون، یکیش هم این بحث مفهوم قانون. اصلا چه تصویری شما از قانون دارید؟ چون واقعیتش اینه که وقتی که مفهوم قانون میگیم، مفهوم قانون تغییرات اساسی کرده، یعنی از قانونی که ناظر به ناموس هست منتقل شده به قوانین موضوعه، و بعد آیا شریعت جزء قوانین موضوعه یا شبه موضوع است، یا شریعت در واقع یک نوع باستابی از ناموس توی ذهن شما؟ اگر باستاب ناموس باشه پیامبر قانونگذار نیست، چون واضع ناموس هستن نیست، ناموس یه جای دیگه است. اگر پیامبر قانونگذار هست وقت نسبتش با ناموس یه جوری باید دیده بشه. و اون تیکه برای من جالب بود. این یک دو سه سوالی بود که شاید مثلا توضیحات شما کمک کنه اگر هست. یک از آخر بحث آیه، یعنی یک سری بحثایی که دارم، از آیه دکتر لکسای شروع کنم، یک دو تا نکته شاید توضیح شما کمک کنه. ببینید به نظر شما یا به نظر دوستان اصلا میشه یک شرح رو نظریه نامید، یا این یک چیز تسامحیه؟ در واقع شما دنبال تبیین کج‌فهمی های یک چیز متن هستید، یا دنبال انسجام ظواهر گسسته یک نظریه هست؟ در واقع شما متنی رو که صاحب متن احساس میکنید که همین جوری ما خلیه و نفسه نگاه میکنه خواننده مبتدی، انسجامی نمیبینه، شما میخواید یعنی گزاره هاشو تقدم و تأخر بدید، مبنا و بنا رو انسجام بدید، به تعبیر دوستان آمریکایی حقیقت شما کوهرنس بهش دارید میدید یا نه شما دارید نقطه چین هاشو پر میکنید، یعنی یک چیزی. در کل من هم دچار تردید شدم با صحبت های دکتر لکزایی. اون تقلیل دادن مدعا هست و از بین بردن ادعا، یعنی به طور کلی وقتی که شما دارید نظریه رو تقلیل میدید به شرح و بعد اومخ خب برای شرح اسم نظریه میگذارید، یعنی در واقع نظریه رو متلاشی میکنید عملا. مثلا بحثایی که اینطور به نظر میاد. در مورد بحثایی دکتر قرامالی که یک نکته من ذهنم میاد که در دفاع از شما به ذهنم میاد دیده میشه، اون این که آقای دکتر قراملکی تصویر ساده ای از آینه دارن، همین آینه صافی که من و شما رو داره چی داره نشون میده، ولی نظریه های متأخر آینه ای و همینطور مهندسی آینه گی در درون آینه یک تصرف بسیار بزرگی داره ایجاد میکنه. بنابراین آینه متصرفه، حتی در این ماشین های کوچولو که ما سوار میشیم توی آینه شده اشیا از آن که شما در تصویر میبینید به شما نزدیکتر هست، یعنی در واقع آینه منفعل اساسا نیست. بنابراین تصویر این که در آینه انفعال هست تصویر ساده کلاسیک از آینه هست، که اون آینه که قدیم که سنگ رو صاف میکردن یک کمی چیز رو میدید، در حالی که مفهوم آینه توش هم کریشن هست، خلاقیت هست، و هم توش اون نکته خیلی خوبی که در ادبیات شما من دیدم پیدا میشه، اون فراوری که ناشی از سوژه هم نیست، ناشی از ساختار دریافت کننده است. اون قسمتش به نظر من خیلی جذابه و میشه اونو برجسته کرد، هم از تله زنبور فرار کرد و هم توتی در واقع و واژه آینگی رو نگه داشت. به نظر من آیا شما میتونید اینو در مقابل نقد آیه دکتر قرامرکی یکم برجسته بکنید و بعد تاکید بکنید که منظورتون این نظریه های متأخر از آیینگی هستش، چون که هم آینه که خب فیلم هم از آینه گرفته شده، عکس هم از آینه گرفته شده، دیدن هم از آینه گرفته شده، توش خلاقیت بسیار بالایی انفعال رو به حد درصد میرسونه، یعنی اینقدر که مثلا بازسازی میکنه. مثلا همین الان دوربین های موبایل های ما رو نگاه کنید، آدم راحت میتونه این تصویر رو توی انواع متفاوتش ببینه، هیچ وقت نمیتونه توضیح بده که کدوم اصله، کدومش چیه، کدومش بدله، یعنی اینقدر بالاست. برداشتم که اون قسمت قوی حرف شما چون تکیه اصلی واژه شما هستش، یه کمی عمیق برید سراغ این ماهیت آینگی رو. توی مقالم اینجوری نیست، توی مقالم یه کمی حق داره آیه قراملکی که قبول بکنه که شما خیلی ساده بحث آینگی رو اشاره کرده و بور کرد. در بحث آیه دکتر میرحمدی من دیدم، شاید برای منم توضیح بدید خیلی خوبه، این گزاره بسیار مهمه، ولی من سوالم این بود که آقای دکتر مثلا حتی اگر نوآوری هم باشه به گزاره نیاز نداره؟ شما مثلا میفرمایید که اگر نظریه باشه احتیاج به گزاره داره، ولی اگر نوآوری باشه نیاز به گزاره نه. خب اونجا هم نیاز به چیز داره دیگه، نیاز به گزاره داره. در هر صورت شما نمیتونید از گزاره فرار کنید، به خصوص گزاره هایی که از جنس خبره، یعنی ماهیت خبر از یک در یک اصل میده. اونو خواستم یکم آقای دکتر اگر شاید توضیح بده خیلی خوبه. من احساسم این هست که آقای دکتر میرموسوی هم خیلی بحث نظریه رو تقلیل دادن به دوتا استعاره چیز لنز و نقشه. خیلی خوبه، اینها خیلی خوبه. اون استدلال هم که شما باید شواهد بیارید خب کم بود، تا حالا هم کمه. منتها استدلال جایی هست که آقای دکتریشون شارح نباشه، بلکه اگر بخواد استدلالم بیاره باید از فارابی بیاره، اما اگر بخواد برای آینگیه و شواهد بیاره باید از فارابی مثلا بره بیرون، همین کاری که آقای سروش کرده بود یا خوده، یعنی اون وقت مستقل باید بشه. یعنی به نظر من میاد که شما مثلا برای ارائه نهاییتون کوشش کنید که از این سایه فارابی در بیایید. چه لزومی داره که خودتون رو هی نگه دارید زیل سایه فارابی و دوتا ایراد برای خودتون گیر درست کنید؟ یکی این که تفاسیر متعدد از فارابی فشار بیاره روی ایده شما که نتونید ازش در برید. خب یکیش هم اینه که شما آزاد نباشید به تدارک شهود اساسا. من برداشتم اینه که این تیکه ها رو بله اصلا پیشنهادم برای فرار همینه، اون وقت شما همش در اسیر کمند فارابی هستید و باید به خدمتتون عرض کنم که شارحان ریز و درشت فارابی شما جواب بدید، در حالی که شما میتونید به منتقدان ریز و درشت مفهوم آینگی چکار کنید. من برداشتم اینه که خب حالا که شما یک کمی اینجوری کردید یک ارادتون رو قوی کنم بیشتر بپرید یه ذره برای بحث بعدی. اصلا مسئله فارابی تصورمه ها، چون اون مشکلات میخوام حل بشه اگر یا بله یعنی اون وقت بحث که هست نیست، ولی منظورم اینه که اگر کشتی میگیری یه جا محکم کشتی بگیری دیگه، چرا پشت سر چی پشتر فارابی قرار بگیری و این اشکال ها هی سر میخوره شما رو میچسبونه به تفسیرهای متعدد. وقت شما باید همیشه مثل دکتر لکسایی داشته باشید تیبه که این یک تفسیر جدیدیه. بعد خب چرا این کار میکنی؟ یه تفسیر جدید از وحی و خوب هم هست. من احساسم میخواستم بگم که بخشی از بحث اینه که همین. آره من میخوام برداشتم آقای دکتر این بود که خب این اصلا بله این تفسیر جدید از وحی هم هست، چه اشکال داره؟ مگه نظریه رؤیا در ادبیات کلاسیک اشاراتی براش نبود که آقای جمع کرد اینا رو یک جا یک چیزی رو آورد و الان بالاخره درست یا غلط توی سطح جهانی به عنوان یک نظریه، حالا مهم نیست که اثبات میشه چی نمیشه، حمایت میشه نمیشه، قبول میشه کامل چی نمیشه، چون نظریه لزوماً به معنی پذیرش چیز نیست. بنابراین من پیشنهادهای اینطوری داشتم که ببینید توی حوزه کاری شما اینها را نکاتش رو یکمی توضیح بدید، چون من دنبال نقد نبودم، دنبال جمع کردن نظر دوستان بودم، ولی برداشتم اینه که اگر بحث رو دارید اینجوری دنبال میکنید با یک کمی تأمل اون گام مهمتون رو بردارید و با همین عنوان آینگی وحی و تکیه بر فلسفه اسلامی و اینکه این ادبیات چیزم میشه یه لیتریچر برای شما ادبیات. ببخشید آقای میگم نگو من صحبت کنم اینطور میشه. باید رها بشه. بله هی تراش دادن نظریه یا پهن کردن نظریه است که بگیم شرح در نظریه می گنجه. برحال اینا به نظرم بس استعداد اینو داره. حالا خودتون
تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب آقای دکتری از این مقدم و اساتید محترم. من شخصا در حال استفاده کردن از تمامی که می نوشتم برای خودم در حال برای فایل خودم بعد از آرم ما دست شما از شود که عرایز من اثباتی است، یعنی نقد نیست و در شأن ناقدان هم نیستیم، در شأن داوران هستیم. بنابراین چند تا نکته عرض میکنم در تایید فرمایش دوستان که اگر اینها مد نظر قرار بگیره نه برای شما اگه یه جا پیدا کردید که من یک نکته جدید بگم نرد کنم ولی نه اگه یه جا نرد کردم ببینید مصطفی و حکومت در فلسفه سیاسی ولی اینطور به نظرم نشد، یعنی برای اصلاح دارم عرض میکنم که برای اصلاح متمرکز بر این بشه. چرا؟ چون که در واقع شما از اول کار ببینید میفرمایید که مدعای مقاله / نظریه این است که پیامبر همچون آینه ای حقایق عقلی الهی را با وحی الهی دریافت و به مردم ارائه می کند. همون متن قبلیتون متوجه اید؟ بنابراین اصلاحی از این جهت صورت ندارید. بحث سوری نیست و تکلیف باید مشخص باشه، یا شما در حوزه وحی دارید صحبت می کنید یا در حوزه نسبت وحی با فلسفه سیاسی با تمرکز بر قانون و حکومت. حالا اون اشکالی که آیه دکتر لکزایی به شما کردن که در بیان این مشکل رو دارید که مبهم میگید و فرض میکنید که خواننده خودش عاقله و میفهمه، این توی خود مقالم هست، یعنی مقالم این مشکل رو داره فقط توی بیان نیست. من عرضم اینه که این همون قهرش. بعد با فرمایش دکتر فیرهی من موافقم که به نفع شما میتونیم آینه ای مثل آینه ای منشوری یا آینه ای مشجر تصور کنیم. این آینه های کوچیک هست که توی یه آینه بزرگ هست که شما یه تصویر رو کوچیکش رو مثلا هم میبینید. پیامبر اومده اون حقایق کلی رو گرفته و مثلا جزئی کرده، آینه مشجر یا منشوری که گفتید، به هر حال و از باب تشبیه به هر حال شما میتونید دفاع بکنید از عنوان بحثتون. اما بین دو فرمایش آیه دکتر لجزایی و آیه دکتر فیرهی به هر حال به شکل رادیکال یکیش رو باید بپذیرید. مماشات نمیشه کرد، بینابین نمیشه و برای اصلاح برای جلسه بعد یا این یا اون، یا باید بگید که من تقریر جدیدی از فارابی و ابن سینا دارم، ما باید فکر بکنیم که میشه اینو گفت نظریه یا نه، اگه شده ادامه میدیم، اگه نشده ادامه میدیم، یا اینکه به قول دکتر بیره یه پله بیان بالا بگید من اینطور میفهمم. حالا فرقش چیه؟ فرقش اینه که اونجا توی تقریر باید دفاع کنیم، بعد میفته گردن فارابی، من تقریر کردم، حالا صاحب نظریه هر چی درست یا غلط هر چی گفته. توی دومی شما به گردن میگیرید که این نظریه من است. میدونید مثلا عباراتتون چقدر به هر دوش میخوره؟ و اگر شما فقط تقریر کننده فارابی و ابن سینا هستید، چکار به سروش دارید؟ چکار به فضل الرحمن دارید؟ دیگه کاری به اینا علی‌القاعده نه. و با این مدعایی که من خوندم این برداشت نمیشه، ولی شاید دو وجهی باشه از بخشی از مقاله مثلا نوسان داره. آره من میگم یک دستش بکنه بیا یکی از این دوتا و پای اون بیست. بعد میرسیم به
این نکته رو یکم خوبه یعنی دقیق باشه.
آره انتخاب رادیکال یکی از این دو گزینه. رادیکال یعنی قاطعانه من این هست اون نیست.
یعنی میخوام بگم که شما دیگه نمیتونید بیرید به چیزی مدرن
اساسا، چون که بحث در واقع سروش و فضل الرحمن و اینا قرائتی از فارابی نبود که رقیب نظریه شما بشه، که اونا رو اصلا بذارید کنار، بگید در تقریر فارابی سه تا نظریه است، من یه نظریه چهارم میگم. واقعا میگم اون اشکال هست. اگر جمع تصمیم بگیرن که مثلا به این میشه نظریه گفت، میریم جلسه بعدی. اگر نه اون انتخاب دوم رو کردید، ماه لوازم خودش رو داره. اگر انتخاب دوم رو کردید، میریم سراغ فرمایشات دکتر میر موسوی و دکتر میر احمدی و دکتر قزدان قرامالکی، که اگر اون ادعای دوم رو کردید یه کارهایی برای آینده انجام بدید. یعنی ما نمیگیم چرا انجام ندادید، یعنی اثباتا میگیم برای آینده این کار رو انجام بدید. نظریه منقح و روشن باش، یعنی این جمله‌ای که گفتید به عنوان فرضیه یا مدعا نظریه مشخصی باش. گزاره‌های تحت اون نظریه وجود داشته باشه. فرمایشات دوستان رو دارم تکرار می‌کنم، جدید نیست.
یعنی با این فرض که دومه.
دومه آره. گزاره‌هایی داشته باشه اون نظریه مشخص که منطقاً یعنی از نظر تحلیلی اینا رو که به علاوه هم می‌کنید بشه اون. یعنی اینا رو اگر تونستید تک تک در واقع شاهد براش بیارید و اثبات بکنید بشه اون کلیه. این گزاره‌ها مشخص، نه اینکه یه مقاله‌ای باشه خود ما فرض کنیم تا 10 تا گزاره است، یکیش تو صفحه 1 یکی تو صفحه 8. نه مشخص بگید این گزاره و بعد شرح بدید. بعد میشه اول کلام که حالا چرا، یعنی یکی از شما میپرسه که کی میگه اینا درسته، اصلا رقیب نظریه شما 6 تا نظریه دیگه هست، کی میگه این رو، میشه شواهد و قرائن و بعد استدلال، اگر استدلال بردار باشه این میشه اول کلام. من شخصا احساس میکنم که در واقع در ذهن شما شواهدی وجود داره برای مدعاتون، حالا هر کدوم از این دو تا که باشه، ولی اینجا به صراحت نیومده که اینها شواهده، اینا قرار، یعنی خود طرف باید برداشت کنه که اینها شواهد و قرائن دارن. یعنی فرمایشات دوستان اگر اون نظریه شد، بعد اون شرایط نظریه که حالا به تفصیل خودشون فرمودن اونجا بس میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از جناب آقای یزدانی مقدم که ارائه کردن و همینطور صحبت‌های ناقدان محترم و داوران و البته مدافع محترم، من چون ناظر حتما اینو می‌بینه واقعا احساس کردم که چرا توی این کرسی‌های نظریه پردازی مدافع نباید وجود داشته باشه. شاید هم آقای دکتر لکزایی همین احساس رو داشتن که بالاخره باید یک کسی هم واقعا مثل رساله‌های دکتری که حالا بالاخره افرادی ممکنه که دفاع هم بکنن دیگه، یک کسی که میاد راهنما مثلا بالاخره بله استاد راهنما بالاخره در دفاع صحبت میکنه، بیشتر مشاور در دفاع صحبت میکنه، دو تا هم خب ناقد میارن، سه تا هم ناقد میارن. و اتفاقا حالا این ناظر محترم خوبه که منعکس بکنن به اون مراکز که بالاخره مثل که نیاز احساس میشه که کسایی هم کنار نظریه پرداز دفاع بکنن خوبه، دفاع بکنن خوبه و این شاید کم شاید کمبود کرسی ها همین است. حالا به هر حال شکل سخن گفتن آقای دکتر لکزایی بیشتر به دفاع بود تا به نقد. خب جایگاه نقد و دفاع هم معلوم باشه. من هم ایراد جدیدی نخواهم گرفت، از سخنان ناقدان محترم استفاده میکنم که برای خودم روشن بشه، چون میخوام واقعا آخر کار داوری کنم. یکی از چیزهایی که ناقدان محترم برش تأکید کردن مخصوصا جناب دکتر میر احمدی، بحث ابهام‌هایی بود که توی حرفای شما وجود داره و در به اصطلاح متن شما ابهام‌ها فراوونه. این ابهام‌ها باید روشن بشه. حالا یک دونمون هم من خودم مثال میزنم. ببینید ما گاهی از کلماتی که لفظ مشترک به نظر میرسن استفاده میکنیم، مثلا از من میگیم عقل مثلا چی؟ فعال، عقل مستفاد، عقول نم چی؟ اینا شما چه تصوری ازشون دارید؟ بعد من میایم روی عقل ما که فکر میکنیم مثلا، بعد اجتهاد میکنیم ما باید از روی این وحی عقلمون رو به کار بندازیم و نظر بدیم. این دوتا رو یکی میدونید؟ یعنی واقعا اینها از کجا چه دلیلی داره؟ اون یک اون عقل از شما مگه تجربی از اون عقل دارید؟ آیا فقط صرف منقولات فلاسفه از یونان یا از هر کجا، از ایران، از هند باستان، از هر جا باشه، اینهایی که آوردن و برای ما هم میخونیم تو کتاب ها، شما واقعا چه تجربه ای از اون عقل عقول دارید و چه فهمی از اون عقول دارید؟ اون چه که ما داریم همین عقل بشریه، من شما که فکر میکنیم، مقدماتی میچینیم، میبینیم، مشاهده میکنیم، آزمایش میکنیم، تجربه میکنیم، بعد نظر میدیم. این رو ما ازش تجربه داریم. ولی چطور این دوتا رو با هم پیوند میدیم؟ فکر نمیکنید دارید از یک لفظ مشترک استفاده میکنید که میگید پیغمبر اون عقول کلی در نفس شریفشون منعکس میشود، بعدم عقل مثلا اون عقل بشری رو میارید؟ این ابهام وجود داره. یعنی فقط من برازم یک لفظ مشترکه. دومین چیزی که لفظ مشترکه بحث این کلیه، حقایق کلی. آقای یزدانی یعنی چی؟ سوال من اینه، حقایق کلی یه مرتبه میاد در نفس شریف پیغمبر قرار میگیره، شما چه تصوری از این کلی دارید؟ ما اون چه که تصور از کلی داریم یک امر مفهومیه، یعنی کلی یک مفهومه، مفهومم ساخت ذهن بشره. یعنی هر انسان یک مفهومی میسازه. مفهومای ما گاهی جزئیه و گاهی مفاهیم ما کلیه، میتونه مصادیق مختلفی رو شامل بشه، مثل مفهوم انسان مثلا. ولی بعضی از مفهوم ها فقط یک مثلا مصداق داره. این بله
بله بله
بله
درکی در سایی چشمنداز. مثلا شما نگاه دیگه با
دشت رو توصیف میکنید این مفهومی در مورد خوب در مقابل دریا و از این تمایز ها ببینید شما استفاده میکنید. یک بارم شما این چشم کسی رو که بستید باز میکنید چشمنداز میبینه و خودش یک دریافت کلی داره. ظاهر قضیه اینه که از نمیدونم سوال هم
این کلی نیست آقای دکتر، اجماله. من عرضم
بکنم بله نمیخوام بگم اون کلی
منطقی بله بله بله
من منظورم اون نیست، میخوام بگم شاید در این
آنچه نزدن مقالا
این قضیه برداشت غیر مقید به مفاهیم در ادبیات چیزه
بله
در ادبیات اگر اینطوری باشه آیا اصلا اینطوریه بعد اگر اینطوریه میشه اینطوری نیست
ببینید یه وقتی شما میخواید بگید مجرده بگید تعبیل مجرده بکن
الان شما این تصویر رو نگاه کنید اونجا از تصویر این برداشت شما داره
خب آقای دکتر اون برداشت رو میتونید منطبق بکنید بر چیزهای اون که کلی شد ذهن شماست، اون بازم ذهن شماست که از اون تصویر ببینید من بحثم این بود که
حقایق کلی یعنی اون حق کلی حقایق با مفاهیم کلی متفاوت ایشون مقصودش حقایق کلی است. نه من
میگه اینو باید روشن کنه.
نه اینو خداوند حکی فرستاده و داری پیامبر این حکی حقایق کلی است بعد پیامبر اینو بازش
که میگه آه ما بسیم
اشکال نداره اون لبورت آه این حقایق کلی است حالا مفهوم کلی متفاوت.
حالا بنابراین بر عرضم این است که این مفاهیم مشترک بایستی توضیح داده بشه. این که آقای دکتر فیرهی فرمودن اون تصویر منظورشونه، اون تصویر همون هرچی که بیفته اینجا جزئیه به خاصه، شما دوباره این ذهن شماست که یک تصویر کلی میسازید و منطبق بر موارد مختلف میسازید. اگر منظورتون از کلیاتی که بر نفس پیغمبر گفته مجرده، یعنی امر مجرده، اون وارد یه فاز دیگری میشه که باید واقعا ما شما نمیتونید فر از این عنوانهای کلی که در فلسفه و عرفان اومده فرار کنید به سوی نظریه خودتون. یعنی ما برای ما روشن کنید واقعا که اینا ابهامه، چیه مجرد بر قلب پیغمبر میفته، رابطش با اون جزئیاتی که بعدن ارائه میشه چیه. یکی میگه آقا اصلا ما اون کلی نمیخواد بر قلب پیغمبر بیفته، شما چه دلیلی دارید که اون کلی بر قلب پیغمبر افتاده؟ هر روز جبرائیل میومده نازل میشده بله ان الذين امنوا فران ان الذين كفروا فران، پیغمبر همون رو میخونده. اون چیزی که ما از نظر پدیدارشناسی باش روبرویم همینه. شما از کجا به ما میگید که یک حقایق کلی بر قلب پیغمبر نازل شده؟ ما مستنداتتون چیه؟ شما یک بحث عقلی دارید میکنید به ما بگید یا بحث نقلی میکنید یا بحث تجربی میکنید؟ شما تجربه کردید که پیغمبر اکرم در مثلا مبعث همچون چیزی در قلبشون نازل شد؟ چی بود؟ شما دیدید اونو؟ یا میگید پیغمبر برای ما نقل کرده است؟ خب شما سطح بحثتون از بحث عقلی میاد، یعنی از بحث عقلیه، تجربیه یا حدیثیه؟ نقلیه. نو باید ما روشن کنید که ما اون چیزی که باش سر کار داریم این مصحف شریفه که اون از تاریخی پیغمبر اکرم این رو گفتن و اوشونم فرمودم که وحی به من شده این و قرآنم خودش میگه که قل نزله روح القدس نزله به روح الامین، روح الامین نازل کرده. پس بنابراین اون جنبه ای که شما بگی اون عقل کلی و کلیاتی که منعکس شده است آینه ای رو در دریافت بیان میکنید، چه دلیلی واقعا بهش دارید جز بیان به نظر من اصطلاحات کلی که از قدیم الایام گفته شده و همینطور ما نقل میکنیم بدون اینکه بفهمیم و بدون اینکه تجربه بکنیم اونا رو؟ بنابراین بحث من این بود که این کلی و این حرفا اینایی که میگید خود هم لفظ مشترکه، اون کلی مفهوم کلیه، اون کلیاتی که میگید به قول آقای دکتر مجردات، یعنی یک امر مجردی است که بر قلب میشه، اون ربطی به اون کلی نداره. بنابراین این مفاهیمتون باید روشن. نکته دیگه ای که داوران مثلا بعضی از داوران برش استدلال کردن آقای دکتر میر موسوی بحث شواهد استدلالات. من هم واقعا به عنوان داور وقتی متن خوندم، یعنی 90% مطالب مدعیاته. همه ادعاهایی که اصلا معلوم نیست از کجا آمده، این ملک اون فلک اون از کجا، همین ادعاها رو بیان میکنیم. الان واقعا چه شواهدی به قول آقای دکتر اویدنسی شما اینجا ارائه کردید که این درسته؟ چه استدلالی به سطح، من عرضم اینه که برای که از ابهام در بیاد سطح استدلالیتونم بیان کنید که سطح استدلال عقلیه، تجربیه یا نقلیه. شما گاهی وقتا با آیات قرآن هم استناد کردید که خب اون دیگه به خود قرآن داری استناد که برای خب اون سطح استدلالتون کاملا مشخص نیست. و فرق نظریات هم به نظر من که مشخص نیست، چیزی که آقای دکتر قرامالکی فرمودن که اشاره هم کردم به سیوتی و زرکشی، اون ابن کلاب، اون کسی که این حرف زده ابن کلابه، آره، که برخی هم گفتن این چون مثلا در اندلس بوده و از نظریه مسیحیان، مسیحیان میگن القای حقایق از جانب خدا شده و الفاظ از طرف افراد شده. ابن کلاب هم همین حرف رو میزنه که برخی اومدن گفتن این حرف ابن کلاب به اون مرکبی که برش نوشته شده ارزش نداره. این علوم قرآنی های مسلمان اینو گفتم که اصلا به اون جوهری که ازش استفاده شده که اینو نوشتن هم این قدم نمیارزه، ولی به هر حال این حرف. خب ایشون میگن خب شما اونم این حرفو زده. آقای شما چه تفاوتی روشنی واقعا دارید بیان میکنید؟ آقای نصرحامد ابوزید هم بحث چیزهای فرهنگی رو داره، یعنی موقعیت‌های فرهنگی، اقتضائات فرهنگی، ایشون هم وحی رو قبول داره که از جانب خداست. این تفاوت‌هاتون خیلی روشن به نظر میسه، اونطور که برخی از ناقدان محترم گفتن اینها خیلی روشن نیست. و بنده دیگه نکته دیگه ندارم، برای شما عرضه موفقیت می‌کنم. اگر این ابهامات رو برطرف کنین وقت ما میتونیم داوری کنیم، یعنی واقعا من الان نمیتونم داوری کنم، اصلا نمیتونم داوری کنم که این نظریه کجاش نظریه است، چه نوآوری است حتی داره، چه چیز جدیدی داره و اون چیزی که داوران ناقدان محترم فهمیدن. عذرخواهی میکنم.
دکتر عذرخواهی، من میخوام یه اجازه بگیرم از جناب عالی و دوستان. هستید من ساعت 12 توی شهر یک کار اضطراری داشتم، من میخواستم برم، اگر اجازه بفرمایید. حالا چون ناقدم هستم 12 باید اونجا باشم، چون ناقدم اصلا نباید قضاوت کنم. اگر اجازه بفرمایید دیگه رفت، چون قضاوت هم که خوشبخت از تید داور انجام دادم، اما فقط تقریبا است. اجازه بفرمایید ممنون شد. نه دیگه،
اگر نکته خاصی دارید بفرمایید، ما برحال بقیه رو انشاءالله دوستان
هستیم. بخواهیم کنم، ببخشید بخواهیم کنم.
دکتر فیره این نکته داشتن زهر.
ببین من احساس بکنم که دوستانی که از ابهام صحبت میکردن، ابهام به نظر میاد منشأ ابهام دو جاست. یکی ناشی از عدم تعیین موضع و مقامه، اصلا اون چشم‌اندازه گیر داره که بالاخره شما گاهی دم از استقلال میزنید، از نظریه آینگی صحبت میکنید، گاهی در مقام شارع قرار میگیرید. به نظر من یه بخشی از ابهام داره از این عدم تصمیم داره ناشی میشه. یه قسمتی از ابهام هم ابهام بالاخره خورده مال مربوط چیز هست. من برداشتم اینه که اون ابهام اولی تصمیم گیری در موردش مهمتره، یعنی اونو بالاخره به صراحت چیز کنید تا اون ابهام های خرد مفهومی هم بتونید اگر خواستید.
وقت رو در اختیار دوستان گذاشتیم، برای همین بنای ما 12 بود تموم کنیم، من تا آزاد گذاشتیم هر مقدار بس در مورد این نظریه وجود داره دوستان بیان کنن و نکات کاملا بیان بشه. آقای دکتر یزدانی باید دفاع کنن، ما توی مرحله به خود ایشون واگذار میکنیم. البته 25 دقیقه از گذشته استفاده کردن، خب کم و بیش هم داوران نکاتی رو در دفاع از شما بیان کردن، هم ناقدین، هم در این ما نقد رو به این معنا میگیریم هم دفاع کنیم هم نقد کنیم دیگه، در هر دو معنا رو داره. 40 دقیقه وقت پیشبینی کرده بودیم، ایشون 25 دقیقه رو استفاده کردن که دقیقا عد اکثر یک روب رو اگر بشه
تلاش کنم. اول بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله. اشکات که اولا من تشکر میکنم از دوستان، اساتید محترم ناقد، اساتید محترم داور، و من متوجه هستم که دوستان همدلانه به این بحث و به این مقاله نگاه میکنن و از این جهت هم سپاسگزارم. با در این حال عزیزان من، بالاخره این متن برش زحمت کشیده شده، دوستان به اندازه کافی به متن توجه نکردن. الان من توضیح ببینید، در جلسه گذاشتم سوال شد که آیا این مطالبی که تو داری میگی مال خودته یا مال دیگران؟ عرض کردم ببینید دوستان اصلا میدونن بنده هیچ امکان نداره که بتونم هم مثلا پدیدارشناسانه، هم پوزیتیویستی، هم مدر، هم کلاسیک، همه چی رو با هم بگم. یک چارچوب نظری مجبورم انتخاب بکنم، چارچوب پشتیبان، و این رو عرض کردم در جلسه گذشته که چارچوب نظری که من انتخاب کردم چارچوب فلسفه سیاسی کلاسیک اسلامی است، و در نتیجه خودم رو در اون چارچوب اصطلاحات رو به کار میبرم و مفاهیم رو به کار میبرم. اینم در همون جلسه هم دوستان گفتن آقا اینو که فارابی گفته، گفتیم آقا عزیزان ما همه اینجا بالاخره یه وقتی هم همه از دنیا میریم دیگه، الان هم که توی دنیا هستیم میخواییم آبرومندانه زندگی بکنیم، یعنی نه قصد اینه داریم که نظریه دیگری رو به نام خودمون بکنیم، نه قصد این داریم که به سوی جهل مرکب بریم. چه بسا که فارابی گفته باشه، چه بسا که ابن سینا گفته باشه، چه بسا اونطور که فرمودن ابن کلاب گفته باشه. خب اگه گفتن بگید دیگه کجا گفته. میگن یه چیز پنهانی، اینا که متون مخفی که نیست که، اینا همه متون منتشر شده است. بگید اینی که تو داری میگی در فصول منتزه است، بگید اینی که داری میگی در مبادی آرا است، اینی که داری میگی در اشارات است. خب از اون جلسه تا این جلسه یک سال خورده ای هم فاصله بوده، دوستانم لابد به متون مربوطه مراجعه کردن، آیا یه همچی چیزی پیدا کردن؟ بعد من هم واقعا خیلی سپاسگزارم، یعنی دوستان خیلی به من محبت کردن که من میتوانم یه چیزی بگویم که اون رو هم فارابی گفته، هم ابن سینا گفته، هم زرکشی گفته، هم سیوطی گفته، هم ابن کلاب گفته، هم نواس حامد ابوزید گفته، سروش هم گفته، نراقی هم گفته. اصلا این هم چیز امکان پذیره؟ بعد عرض کردم از همدلی دوستان من تشکر میکنم، اما به نظرم میرسه که دوستان یک تأمل بیشتری باید تبایید. ببینید در رابطه با این نظریه آینگی هر کدوم عزیزان بعدا هم نگاه کنید، من هیچ انکار نمی کنم، اتفاقا تعمدن این مقاله چند لایه است که لایه به لایه شخص بره جلوتر. این نظریه آینگی همون جلسه من عرض کردم که به نظر من آینه درش فعالیتی است، یعنی واقعا ما الان اینجا نشستیم معتقد به رئالیسم خام هستیم، یعنی ما میگیم این الان این پارچه هم که من میبینم آینه دیگه هم همینطور که من میبینم میبینن و در جهان واقع این پارچ همین است که من میبینم. ما که هیچ کنون معتقد به این نیستیم، هممون بالاخره معتقد به یک رئالیسم های پیچیده هستیم. در اون رئالیسم پیچیده میشه واقع به ما کما هو هو من اون رو بتونم اصلا ادراک بکنم، یعنی چیزی که اصلا امکان پذیر نیست. تا چه برسه که شما میگید این در اون آینه میفته، بعد اون آینه میخواد اون رو بازتاب بده. من این مثالی بود از همون 2 سال پیش یه تمثیلی با آقای دکتر میرحمدی صحبت میکردیم و ولی خوشم نمی اومد از اون تمثیل استفاده کنم. بلا تشبیه نگاه کنین، الان مثلا رادیو تلویزیون میان یک برنامه‌ای رو ضبط میکنن یا همونجا پخش مستقیم، خب اونی که داره میگیره این دوربین چیه؟ بعد اونی که میفرسته چیه؟ بعد اونی که من توی تلویزیون رو خودم دریافت میکنم اون چیه؟ در همه این مراحل این یه وجود واحده، یه ماهیت واحد داره، یه چیز واحده هستن. اصلا همچین همون مثالی که دوستان بلوتوس، یه برنامه‌ای رو بنده برای شما بلوتوث میکنم، شما اونجا باز میکنید، خب اونی که باز میکنید اون چیه؟ این همونی که من برای شما فرستادم یا نه این بسته همونه؟ این چی هست؟ عرض کردم بلا تشبیه اون چیزی که در اونجا رخ میده که ما که تجربه نکردیم ادعای تجربه هم نداریم، اما بنابر اون مبانی نظریه پشتیبانی که بنده انتخاب کردم، بنابر اون نظریه پشتیبانی که بنده انتخاب کردم که حقایقی که عقل میخواد، عقل فعال یا عقول فعاله اونا میخوان به پیامبر القا بکنن،
بدون تردید اون حقایق باید حقایق کلی عقلی باشد، نمیتواند حقایق جزئی باشد. بنابراین نمیشود که مثلا جبرائیل، روح الامین، روح القدس که عزیزان فرمودن که مربوط به عالم مجردات هست، آمده باشه یک امر جزئی رو به پیامبر القا کرده باشه. مگه آیات قرآن مگه همین نمیگه؟ بلی هو آیات بینات فی قلوب الذین اوتوا العلم، جان فی صدور الذین اوتوا العلم. این آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم اینا چی هست؟ من نمیگه که ما اینطوری روح به تو القا کردیم، همون شواهدی که دوست عزیز ما آقای دکتر میر موسوی گفتن. احسن، یعنی این زبان، نه آقای دکتر، این زبان یعنی داره حرکت میکنه، نه 100% بر این زبان جاریه. این که اصلا ما تردیدی در رو نداریم. عرضی که بنده دارم میکنم و دوستان یه مدار ارتفاعات بفرماین، همدلیشون رو بیشتر بکنن، این است که اون حقیقتی که به پیامبر گفتی ما میخواییم دست دوز رو قطع بکنیم. یه وقت دست دوز رو اینطوری قطع میکنیم که بیایم مثلا این چهار انگشتش رو قطع بکنیم. یه وقت شما میگید آمان اونچنان عدالت در جامعه اجرا کردم، وفور در جامعه اجرا کردم، دست هر دزدی رو قطع کردم، این چه اشکالی داره؟ یعنی مثلا پیامبر با این کار مخالفه، قرآن با این کار مخالفه، امام معصوم با این جور کار مخالفه، و الا و لابد ما باید دست قطع بکنیم. ببینید همون تعبیر قرآن خوبه که آقا فقط او اهم از اینه که ما یک طوری شرایطی در اجتماع به وجود بیاوریم که دیگه اصلا امکان دزدی وجود نداشته باشه. یه وقتی هم بگیریم یه بدبختی رو دستش قطع کنیم، نه تفسیر اصلا نیست استاد. باش نه ما بفهم، نه شما شب یعنی میخوام بگیم نه استاد، میخوایم بگیم چطوری اون حقیقت تبدیل به این شد. اینو من این طرفشو نمیگم، اون طرفشو دارم میگم. باش
نمیشه. من میگم چه حد بحثه، یعنی شما بگید که مثلا
یعنی بنده عرض کردم همون چیزی که جلسه گذشته ما گفتیم نظریه است، صریح میگیم نظریه است. نظریه پشتیبانی.
حالا بعد اگه نظریه است گزاره‌هاش مدعا مثلا علاقه بیمار برای مدین در حوزه وحی اصلاحاتی که بهتون داده بودیم بنابراین رابطه وحی و فلسفه از مدعا حاضر در رسانه مرحله بعدی حاضری یه سری گزاره برای مدعا میرسه، مرحله بعدی حاضری استدلال و شواهد برای گزارات میارید. اینا
آیه دکتر اینا اومده، ممکنه من سریعا نگفته باشم اول، دوم، سوم. نه ما اصلا اینه نمیگم. آیه دکتر این که ما میگیم که خب آیه دکتر این که ما میگیم که پیامبر حقایق کلی به او القا میشود که بعد پیامبر در وجود او به تناسب اون فرهنگ و تمدنی که او هست این حقایق کلی به صورت این قوانین جزئی مطرح میشه و بیان میشه، این که گفته شده دیگه. و تا آخرم آره مدعاست دیگه، تا آخرم بفهم بخونید آقای دکتر، بخون همین آقا همش اشتباس اما اینه بلافه ادامه داره آقای دکتر، نقطه بوده جمله تمام شده آقای دکتر. تا وقتی که به عنوان بعدی نرسیدیم همون رو داریم توضیح میدیم، عنوان بعدی نتایجه.
اگه بعضی چند جمله
بعد اصلا این نمیشه یک جمله ای باشه این فرضیه. این فرضیه ای که هم وحی رو حالا بفرمایید آقای دکتر من استفاده بکنم. باش. آقای دکتر اونجا توضیح داده شده که مثل اینکه تمام نکردید. میخواید من اینو بگم؟ ببینید شما اگر میخواهید بعد پیامبر شما یک فقیر رفتید توی آفریقا توی استرالیا توی زلاند و نو
من اجازه بودی من یه قراری ساعت 12 گذاشتم دو تا یادداشت به من نداره من میرم برمیگردم چند دقیقه نه ما ناقدیم هر روز ناقدیم شما باید باشید
استفاده میکنم
که آی دکتر اگر این بحث رو بشه پشتیبانی کرد هم اون مشکل تئوری که کار از سروش حل میشه به دلایلی چون یه تکیگاه خاصی داره توی معرفت و هم بسیار بسیار مهمه. یعنی میگه که اون موادی که در وحی هست با توجه به اون وضعیت یعنی اون وضعیت چیزی که مواد آینه که هست در واقع یک موقع ممکنه که بره به سمت اون قبایل عرب اون موقع بره روی قطعه چی؟ دست. یک بارم بیاد امروز اصلا مفهوم قطعه دست اصلا از نظام حقوق جزایی چی بشه؟ جرم شناسی به تدریج حذف بشه. یعنی در واقع قطعه دست اصالت نداره، قطعه دست اصالت
هست.
خب اگر اینطوری باشه پشتوانه حقوقی زیادی داره پیدا میکنه برای تفسیر عرفی از مصداقهای مؤثر قانونگذاری امروز. حرف شما خلاصه شد. آقا این حرف حرف خوبیه. یعنی اگر کسی بخواد تو این حرفی بله، ولی نتایجش نتایج مهمیه. حالا حتی ممکنه شما بگید که مثل قضیه های دکتر ظریفه، یه مثالی داره به نام دوغ و خلیج فارس، میگه یه نفر نشسته بود تو اونجا این کار میکرد. بله اشکال نداره، اما این دوغ و خلیج فارس استعداد بحث کردن رو داره و میتونه. خب اگر اینطوری باشه شما چرا خودتون
این نظریه تعریف میشه؟
بله و پشتیبانی قوی داره. یعنی ما الان احتیاج داریم که مبانیمون حفظ بشه، دچار نهیلیزم مبنایی نباشیم، در این حال دستمون باز باشه با استناد به همین وحی و همین وحشناسی قانونگذاری های جدیدی بکنیم توی حقوق جزا و مسائل دوست. بله چون ما میتونیم بگیم که این ظواهر و نصوص در واقع تفسیری از اون حقایق کلی. نمیشه میشه کنه. آی دکتر شنیدید این بحث رو؟
نظر من خیلی